اون بحثی که مربوط است به مفهوم امر کلاسیک، یعنی چند دو بخش اصلی رو بعد از اون فصل مربوط به هایدگر اگر برسیم امروز که اینها رو بحث بکنیم خیلی عالیه و میتونیم یه نظم نسبی به ترتیب مباحثمون بدیم. خب عرض شود درباره اون فصلی که مربوط به هایدگر هست، من چون مفصل در مورد هایدگر بحث کردیم و بخشی از وجود زمان رو دیدیم و من سعی کردم که اون جلسه گذشته اون لم اصلی که خداوند میخواد از هایدگر استفاده بکنه و ذیل عنوان هرمنوتیک فاکتیسیته ازش بحث میکنه و اون مفهوم در واقع رویدادگی نخستین یا اون رویداد نخستین که گادامر در واقع در تفسیر هایدگر بهش میگه رویداد دا، رویداد اون گشودگی نخستین که در فکت بودنش برای ما بنیاد و آغاز و آغازیه که در آغاز بودنش دسترسی تام و بیواسطگی درش نیست، بلکه ما صرفا با این فکت نخستین مواجهیم که ظهور یا گشودگی از پیش در کاره. و این رو دیدیم گادامر نزدیک کرد به مفهوم افق زندگی و زیست جهان هوسر و اون مفهومی که هوسر داره ذیل عنوان پیشدادگی و پیشدادگی جهان به منزله زیست جهان و اینکه زیست جهان خودش رو به منزله تجربه تاریخی همواره گشوده نحوه مواجهه انسانی از پیش داره برای ما آشکار میکنه. خب این پس حاصل جلسه گذشتمون بود، یه صورتبندی مجدد تا برسیم به چیزی که این جلسه میخواییم بگیم. خب بحثی که هایدگر گادامر در مورد هایدگر داره در نهایت در دو نکته اصلی خلاصه میشه و در این فصل و به اوج میرسه و اون اینه که هایدگر نحوه وجودی رو برای انسان و زندگی انسان کشف میکنه که اون نحوه وجودی از یه جهت کشف تازه‌ای نیست، منتها کار تازه هایدگر اینه که این رو در یک بستر وجودی و هستی شناختی به صراحت قرار میده و اون چیزیه که بهش میگه نحوه وجود تاریخمندی یا تاریخمندی انسان. و اینکه هایدگر با رادیکالیته بسیار کامل و تام سعی میکنه که نحوه وجود انسان رو از دل در واقع تعلق وجودیش یا تعلق داشتن وجودیش به این بستر تاریخمند خودش نشون بده و آشکار بکنه و این تعلق داشتن برای گادامر یک مفهوم هرمنوتیکی اساسیه. این مفهوم به آلمانی سوگه فقیشکارت که یعنی تعلق داشتن، حالا مثلا ترجمه های همیشگی میشه اینم گفت تعلق مندی یا مثلا متعلق بودن. مقصود اینه که در واقع بگیم سوژه یا انسان یا بگیم فهمنده، حالا هرچی که اسمش رو بگذاریم یا خود دازاین به تعبیر هایدگر، نحوه وجود انسان این به نحوی از انها تعلق داره به چی؟ تعلق داره به در واقع بگیم زمینه یا بستر یا در نهایت جهان زندگیش یا جهان تاریخی خودش. و این تعلق داشتن به زمینه و بستر و جهانه که در واقع بنیاد یا اون نقطه آغاز رو یا اون فکتیسیتی رو در واقع اون واقع بودگی یا به تعبیر میشه گفت رویدادگی، این مفهوم فاکتیسیتت آلمانی یا فاکتیسیتی، این رو داره بر میسازه و بحث در اینجا میاد در هرمنوتیک متمرکز میشه که این تعلق مدام به بستر و زمینه، زمینه که داره امکان مواجهه رو و امکان ظهور رو فراهم میکنه، این چطور باید به فهم ما در بیاد. و چنان که در هایدگر دیدیم این بستر و زمینه که در نهایت جهان یا به تعبیر هوسر زیست جهان باشه، این چیزی جدا افتاده از سوژه یا فهمنده یا من انسانی نیست، یعنی من با یک دادگی یا به یک ابژه یا با یک برابر ایستا مواجه نیستم به منزله جهان خودم، چرا؟ چون اساساً این داره با من ساخته میشه، این عین تعلق به منه و من عین تعلق به اینم و این یک بستر مشترکیه. این تعلق داشتنه که در نهایت اون مفهومی رو که کادامر با استناد به هایدگر بهش میگه تاریخ مندی میخواد در بسازه، و این تعلق در نهایت یک در واقع تعلق متقابله. یعنی اینطور نیست که صرفا ما یک طرفه منفعل باشیم، در یک پسیویتی یا انفعالی باشیم و در مقابل چیزی به منزله زیست جهان یا تاریخمون، ما در مقام انفعال نسبت به تاریخ نیستیم. این یک تعلق دو طرفه و در واقع وابستگی متقابله و اساسا انسان و بودن انسانی و فهم انسانی خودش یعنی این تعلق متقابل، نه اینکه یه چیزی باشه که در مقابل فهم انسان قرار میگیره. برای همین کل این تعلق متقابل و کل این زیست جهان و این بستر، همه اینها در نهایت اون مفهومی رو میسازن که هایدگر بهش میگه داغ، بهش میگه گشودگی، گشودگی بودن انسان. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی از هایدگر میپرسیم دا یعنی چی، میگه این در ولزاین، در جهان بودن. این در جهان بودن در واقع بیان همین تعلق متقابله و این اون چیزیه که گادامر بهش میگه فیرکونس کشیشته، یعنی تاریخ تأثیر و تأثیر، و میخواد این حیث در واقع تقابل رو و این متقابل بودن رو در اصل نشون بده. یعنی این تعلق داشتن سو گره بشین سو آلمانی، یعنی چیزی به چیزی تعلق داره، مفهوم به رو داره درش نشون میده. این پیشوند در واقع اگر بخواییم هرمنوتیکی درست در بفهمیم تبدیل میشه به یه واژه دیگه که کادامر این رو هم به کار میبره، میشه سوزامن که رو شکایت، یعنی تعلق به یک دیگر، تعلق متقابل. شاید بهتر اینطور بشه ترجمهش کرد. این سوزامن که رو شکایت واژه آلمانی بسیار مهمیه برای فهم هرمنوتیک هایدگر و کادامر. واژه‌ای هست که دقیقاً هایدگر در نسبت بین انسان و اون چیزی که بهش میگه رویداد خود وجود در اندیشه متأخرش به کار میبره. یعنی شما رجوع بکنید به کتاب مثلا این همانی و تمایز، در اونجا رابطه انسان با خود هستی یا خود وجود یا این رویداد نخستین رو وجود رو میگه یک تعلق متقابله. و هایدگر در نهایت اصل آیدنتیتی در فلسفه رو ذیل این تفسیر میکنه، میگه اون چیزی که در تاریخ فلسفه بهش گفته میشه اصل این همانی، در واقع اصل تعلق متقابل بین انسان و وجوده، بین وجود و موجوده در واقع. خب حالا این تو پرانتز ذهنتون باشه برای دنبال کردنش. فعلا ما میایم روی گادامر متمرکز میشیم. گادامر این تعلق داشتن رو که در واقع یک تعلق به سنت تاریخی و جهان تاریخیه، این رو دستاورد اصلی هایدگر میدونه. اگر بخوایم یه بخشی از متن رو بیان بکنیم در این خصوص، میگه که در این صفحه 266، یعنی تقریبا در اواخر بخشی از متن هست که مربوط به هایدگر هست، میگه که چیزی که دستاورد فکر هایدگر اینه که تعلق داشتن به سنت‌ها دقیقاً همانقدر آغازین هست و ذاتی هست برای تناهی تاریخمند دازاین، یعنی وجود انسانی، این همینقدر ذاتیه و آغازینه و به این تناهی تاریخی دازاین تعلق داره که در واقع ترهفکن بودن دازاین نسبت به امکانهای آینده خودش، یعنی اون چیزی که ما در هایدگر دیدیم که بودن انسان این امکانه و این امکان در واقع در قبال نحوه بودن خودش است و این امکانها رو دازاین ترهفکنی میکنه. در مورد این مفهوم یه مقدار توضیح دادیم. هایدگر میگه همینقدر که وجود انسان ذاتاً ترهفکنی در قبال آینده است، به همون میزان ذاتاً تعلق به سنت تاریخی گذشته خودش هم هست و این دوتا اساساً یک، یعنی دو روی یک سکن، یک وجه. یعنی انسانی که انسانه و بودنش این امکان بودنه، یعنی ترهفکن آینده خودش هست و رو به سوی آینده داره، چنین انسانیه که تعلق به سنت و گذشته خودش داره و بر حسب اون امکانهای بودن خودش در آینده رو طرح‌افکنی میکنه. یعنی این همون مفهومیه که در هایدگر دیدیم. هایدگر بهش میگه طرح‌افکنی که همواره از پیش افکنده است. این ترکیب طرح‌افکنی افکنده یا گورفن و انتورف که هایدگر میگه در واقع برای گادامر به این معناست که ما در هر فهمی با یک بستر و پیش زمینه ای مواجهیم. هر فهمی در واقع طرح‌افکندن یک معنای ناظر به آینده است، یعنی متنی که یا معنایی که قراره برای ما به فهم و تفسیر در بیاد، و این طرح‌افکندن معنا و فهم که در قبال یک متن یا یک موضوع فهم داره به ما داده میشه، این هر بار از پیش بر بستر یک سنت و یک تاریخ و یک پیش داده ای در واقع هست و ما هرچی که تلاش بکنیم از این دایره بیرون نمیتونیم بیایم. که اگر فکر کنیم میتونیم از این دایره بیرون بیایم، مثل یک عقل الهی مواجهه بی واسطه با موضوع داشته باشیم، این هم ساده انگاریه و هم در ذات خودش یک طغیانه برای انسان. طغیانیه که انسان رو به بحران میندازه و بحران اینه که نحوه فهم حقیقی خودش رو از دست میده و خودش رو در نهایت در نسبت سلطه‌گرانه با موضوع میفهمه. یعنی در واقع موضوع رو از موضوع بودنش انداخته، خودش رو هم از خود بودنش انداخته و دچار بی‌معنایی میشه، دچار بی‌معنایی که از دل سلطه‌گری نسبت به موضوع در میاد و در واقع مسئله نیهیلیسم از اینجا سر بر میاره برای انسان. خب حالا پس تاکید اصلی اون به قول گادامر میگه اون پوانته، کلمه‌ای که به کار میبرن، این نقطه تاکید اصلی در اندیشه هایدگر برای هرمنوتیک فلسفی این هست که در پایان، دقیقا در پایان این بخشی که در متن داریم در مورد هایدگر گادامر صحبت میکنه، این تیکه رو اگر بخونیم معلوم میشه. میگه ما اگر در واقع کار هایدگر رو در خصوص اینکه هر فهمی طرح‌افکنیه و هر طرح‌افکنی از پیش افکنده است، این طرح‌افکنی افکنده رو ما اگر که در واقع بیایم اطلاقش بکنیم به مسئله فهم در بستر تاریخ و فهم موضوعی که متعلق فهم و تفسیر ماست و میخواییم این رو در واقع بهش یک حیث انضمامی ببخشیم، یعنی بیاریم به نحو انضمامی در فهم انسان از تاریخ خودش و از متون و موضوعات فهمی که انسان به نحو تاریخی باش مواجهه، میگه اگر این رو بیاریم در این بستر انضمامی قرار بدیم، اون چیزی که از هایدگر برای ما به عنوان آموزه اصلی و میراث اصلی باقی میمونه اینه که ما هیچگاه نمیتونیم به پس پشت فکتیسیتی راه پیدا بکنیم و انسان هر بار و همواره مسبوق هست و مشروط هست به این رویدادگی پیشینی که بهش تعلق داره و خود اون رویدادگی هم در عین تعلق به انسان معنادار میشه و در نهایت این یک تعلق متقابل هست. ببینید این بخش از متن رو میخوام بخونم، دقیقا چند سطر پایانی که بعد وارد فصل بعدی میشیم. میگه ساختار کلی فهم در فهم تاریخی انضمامی شدن خودش رو در واقع به دست میاره، از این طریق که شرایط انضمامی عرف و سنت و امکانهایی که در تناظر یا در مطابقت با آنها امکانهای آینده حقیقی انسان در خود فهم هستن، اینها رو ما میتونیم تأثیرش رو در واقع ببینیم و اینها تأثیرگذار میشن. بعد اینجا با ادبیات هایدگر میگه، میگه دازاینی که خودش رو بر حسب بودن توانستنش یا بر حسب این توان بودش یا امکان بودنش طرح‌افکنی میکند، همواره از پیش بوده است. این بوده رو میذاره توی گیومه که اینم باز اصطلاح هایدگره. انسانی که در واقع توان بوده، این توانستن برای بودن که اون معنای توان بود بگیم، اون معنای اصلی امکان رو برای هایدگر میسازه دیگه، فعلا تکرارش نمی کنیم، دیدیم در مثل وجود و زمان، این توان بود هر بار از پیش میگه گبرزن هست. گبرزن یعنی بوده، بوده است. یعنی هر بار از پیش یک سابقه و یک رویدادگی پیشین داره و از اینجا هایدگر یک مفهومی میسازه تحت عنوان بودگی یا آلمانی. گبرزن هایت، بودگی یعنی گذشته انسان و تاریخ انسان، نه از اون حیث که تاریخ انسان سپری شده و گذشته و یه چیز پشت سر گذاشته است، بلکه از این حیث که اتصال داره و به ما تعلق داره و ما در اصل به اون تعلق داریم و این تعلق متقابلی در کاره. آیدیه در به جای واژه معمول آلمانی که کلمه به فرگانگن به جای واژه فرگانگن هایت که یعنی گذشته، از کلمه گویزن هایت استفاده میکنه. فرگانگن یعنی چیزی که سپری شده، یعنی در گذشته، به اصطلاح در گذشته، در گذشته یعنی در زمان گذشته سپری شده و پشت سر گذاشته شده. آن چیزی که بوده در واقع سپری نشده، درستی که به گذشته تعلق داره، اما گذشته یه که به شکل ماضی نقلی امتداد پیدا میکنه تا زمانه ما و حال ما رو داره برمیسازه و این تعلق رو داره نشون میده. و حالا باز در پرانتز ارجای به خودکار ناپسندیه، این ماضی نقلی رو هایدگر سرش یه اشاره مهمی میکنه، میگه کل مفاهیم اونتولوژیکی که مربوط به اونتولوژی دازاینن در ساختار ماضی نقلی ساخته میشن. این رو اشاره در وجود زمان میاره، خیلی توضیح بیشتری نمیده ولی از واژه سازیاش مشخصه. اینو این حقیقه کمترین در یک مقاله تبدیل به موضوع کردم، اگر خواستید میتونید ببینید، تحت عنوان ماضی نقلی در اندیشه هایدگر. و از این عنوانش ماضی نقلی نیست، مسئله ترجمه پذیری مفاهیم وجود و زمان ذیل مفهوم ماضی نقلی. و هایدگر میگه که یک ماضی نقلی پیشینی در کاره. اینو فکر کنم دوستانی که با من کلاس داشتن قبلا هم من ارجاب خود رو داده بودم، حالا چیز تکراری. خب این پس این بحث اصلی، ادامه جمله رو باز بخونیم، جمله مهمیه. میگه که خلاصه این بودگی یا این تعلق به گذشته که در طرف کنیه، میگه این معنای اگزیستانسیال افکندگی است که ولفرنهایت، مفهومی که هایدگر به کار میبره، در قبال طرفکنی ما هر بار از پیش افکنده این، معنای اگزیستنسیالش اینه. چیه معنا؟ میگه این که هر گونه نسبت گرفتن آزاد، نسبت گرفتن آزاد انسان با وجودش، هر گونه ما تو فارسی باید بگیم هیچ گونه، چون جمله سلبیه، هیچ گونه نسبت گرفتن آزاد انسان با وجودش به پشت یا به پس فکتیسیتی، رویدادگی یا واقع بودگی این وجود، یعنی وجود انسانی، نمیتواند برسد. میگه در اینجاست که نقطه تأکید هرمنوتیک فکتیسیته، هرمنوتیک واقع بودگی یا رویدادگی، و در اینجا قرار داره و همینطور تقابل هرمنوتیک رویدادگی با پژوهش استعلاعی در خصوص کانستیتیوشن، در خصوص قوام بخشی در فنومنولوژی هوسر. یعنی میگه اون چیزی که هایدگر رو از هوسر متمایز میکنه، در واقع اون چیزی که هرمنوتیک واقع بودگی رو از پدیدارشناسی کانستیتیوشن و پدیدارشناسی استعلاعی، در واقع تقویم استعلاعی در پدیدارشناسی متمایز میکنه، همین نقطه تاکیده که ما یک فکت بنیادین داریم که هیچگاه به فکت بودنش نمیتونیم دسترسی تام پیدا بکنیم و خودمون رو مقدم بر این فکت نخستین قرار بدیم. این رو گادامر اینطور زمین کنیم که در هر گونه نسبت گرفتن آزاد هم ما به پس پشت فکتیسیته، فاکتیسیتی، نمیتونیم راه پیدا بکنیم. این نقطه تاکید هرمنوتیک فاکتیسیتی است. باز این رو در جمله پایانی توضیح میده، میگه به نحو سبقت ناپذیری چی؟ میگه آن چیزی، به نحو سبقت ناپذیری آن چیزی بر دازاین تقدم دارد که کل طرح‌افکنی دازاین را ممکن می سازد و محدود می سازد. یعنی پس اگر آزادی انسان در امکان طرح افکندن نحوه وجودش در قبال آیندهش باشه، این یک آزادی مطلق نیست. آزادیه که هر بار مسبوقه و مشروط به بودگی دازاین، اینکه از پیش چگونه باشه و در چه بستری امکان بودنش و امکان فهمش، که دیدیم فهم و بودن هم چطور با هم همبسته شد در اندیشه های دیگه، این دوتا از خلال در واقع این بودگی که برای گادامر یعنی تعلق به سنت تاریخی، چطور از این حیث این داره در واقع مشخص میشه. خب پس این بحث اصلی گادامر در این فصل. از اینجا بخش تموم میشه، یک بخش دومی شروع میشه که به لحاظ محتوا دقیقاً امتداد همونه، یعنی چیز جدیدی خیلی نیست. بفهم
فرقش ما با افق جهان قصد چی میشه؟ اونا خب هم میشود، یه چیز میشود که اوجه من نمیشود.
بله، خب در واقع حرف گادامر همینه، یعنی میخواد بگه حوسر لهای دیگر هر دو به یه نقطه رسیدن و دیدیم در فصل حوسر میخواد بگه حوسر به این رسید ذیل مفهوم زیستشان بدون اینکه خودش به استلزاماتش وقوف داشته باشه و همچنان تلاش میکرد که زیستشان رو از دل اگو اصطلاحی در واقع تقویمش تقویم کنه، در این تأکیدی که خودش میگفت این یک پیش داده است و قابل قوامی یافته. حالا این چطور در حوسر دقیقاً صورت بندی میشه؟ یعنی چطور ما با یک فکت بنیادین در فکتیسیتی خودش مواجه میشیم؟ فارغ از زیست جهان در دل خود اگو و تقویم اگو از خودش، این رو بعد در دل بحث زمان و زمان مطلق حوسر جستجو کرد که ما اون طبیعی که با هم داشتیم یه اشاراتی بشیم، الان این ترم قرن 20 یه 5-6 جلسه است رو این وایستادم دارم اینو باز میکنی، ادامه ماجرا رو در اون کلاس ها جستجو کرد، اونجا دارم میرسونم خودم به این نقطه که زمان مطلق حوسر چطور از درون دقیقاً از هم باز میشه با ارجاع به خود آثار حوسر و یه سری یادداشتایی که فارغ از اون درس گفتار زمانش و این هست. یعنی حوسر غیر از بحث زیست جهان در بحث خود خودتقویمی اگو هم به این فکت بنیادین دسترس ناپذیر میرسه، میرسه و در این حال نمیرسه، یعنی یک رابطه مزبزب خیلی جالب و خاصی داره از این جهت. خب حالا وارد فصل بعدی میشیم تحت عنوان بخش دوم، خطوط کلی یا خطوط بنیادین یک نظریه یا تئوری در باب تجربه هرمنوتیکی، که این رو گام به گام بهش خواهیم رسید. من این مقدار چون از اینجا اگر متن رو البته من قرار بود ادامه متن رو بفرستم، شرمنده دیگه این قطعی اینترنت من تنبل کرد، حالا میفرستم براتون، ولی از اینجای متن اگر دیده باشید آدم یه نفسی میکشه، یعنی اون تو در توی و پیچیدگی که در فصل حوسر های دیگه بود از اینجا دیگه متن مدار باز میشه و ساده میشه، میشه به سرعت بیشتری دنبال کرد. به همون نسبت منم در شرح نکاتش سرعت میدم و اون لب مطلب رو و اون جهت تفسیری خودمون رو دنبال میکنم. حالا تمام مطالب متن رو نمیخوایم این به این که اون خودتون میخونید. این عنوان تجربه هرمنوتیکی بهش میرسیم، خلاصه یعنی سرعت میدیم و در خود متن بهش میرسیم و میخوایم ببینیم که چی ازش دقیقا گادامر میفهم. این فصل در واقع بوده از فهرست میشه بخش دومه، حالا بخش اهمه یا فصل این هم همشه، بله آدرسش این میشه بخش دومه، بگیم قسمت دومه کتاب، قسمت رو اهم بگیریم. بخش اولش از تمهید تاریخی که میاد تا همین فصل حوسر و هایدگر به اتمام میرسه، این تمهید تاریخی برای بنیانگذاری هرمنوتیک. این بخش دومه که بخش اصلیه در قسمت دومه کتاب، تحت عنوان مبانی یا خطوط بنیادین نظریه تجربه هرمنوتیکی. بعد خود این دوباره سه بخش داره که ما امیدوارم به کل این سه بخش بتونیم برسیم یا در نکات عمدهش رو بحث بکنیم. بخش اول عنوانش است تأکید یا در واقع بگیم ارتقاء، اینطوری میشه ترجمهش کرد، ارتقاء تاریخمندی فهم به صورت یک اصل یا پرینسیپال هرمنوتیکی. پس اینجا ما به دنبال مسئله تاریخمندی فهم هستیم. بخش آ عنوانش از دور هرمنوتیکی و مسئله پیش‌داوری ها، و اینجا دوباره گادامر میپردازه به هایدگر. بخش دوباره آلفا ذیل این، بیایم این بخش و فصل رو هم چجوری باید برای هر کدوم از این عنوانیم بگیم، بند آلفا کشف ساختار پیشین فهم توسط هایدگر. این دقیقا امتداد همون بحثی است که ما تا اینجا داشتیم و در خود وجود و زمان هم دیدیم که چطور هایدگر این ساختار پیشین رو ازش بحث میکنه. خب اون چیزی که در آغاز قدم روش دست میگذاره اینه که ما در هایدگر هم دیدیم از دور هرمنوتیکی سخن گفته میشه، اینکه ما در فهممون از یک ساختار در واقع دور داریم استفاده میکنیم، که به نظر گادامر چیزی که در آغاز نکته مهمه در اینجا میگه، میگه که دور هرمنوتیکی در فهم در واقع مبتنی میشه در اندیشه هایدگر در نهایت بر ساختار زمانمندی دازاین، اینکه دازاین در نحوه بودنش یک دور زمانمند داره. به چه عنوان؟ به این عنوان که دازاین هر بار مواجه با آینده خودش است، برای آینده خودش برمیگرده به گذشته خودش و در یک دوری بین آینده و گذشته میتونه حال رو به فهم در بیاره. همین این معناست که در هر فهمی داره خودش رو به ما عرضه میکنه که من با یک افق معنایی مواجهم، ذیل این افق معنایی به چیزی رجوع میکنم، در پرتو این رو میفهمم، در پرتو اون این رو میفهمم. یعنی بین بگیم یک اجمال و تفصیل، بین یک پیش زمینه و پس زمینه، بین یک افق یا نقطه کانونی، بین یک گذشته و آینده، مدام ما در حال چرخش هستیم و این چیزیه که در اندیشه هایدگر خودش رو به صورت ساختار پیشین فهم نشون داد. یعنی من برای اینکه چیزی رو بفهمم باید از پیش فهمی ازش داشته باشم، که گویی در وهله اول ما با یک دور باطل مواجهیم. ولی این چنان که گادامر هم در اینجا میگه، در متن هایدگر هم دیدیم، این دور باطل نیست. خب اون چیزی که الان برای گادامر مطرحه و مسئله است اینه که ما در هر فهمی و در هر مواجهه با متن یا موضوع فهمی، ما ضرورتاً از پیش یک طرح پیشین داریم یا یک طرح افکنی پیشین داریم. یعنی چی طرح افکنی پیشین؟ یعنی من به مجرد اینکه با متن مواجه میشم، که اینجا متن میتونه متن کل وجود باشه، متن کل تاریخ باشه، یا میتونه یک متن باشه به طور خاص. یعنی دیدیم نظریه فهم و تفسیر از متن فراتر رفت با هایدگر. یعنی هر جا گادامر میگه متن، مقصودش اینه که کتاب دست منه، هر کما اینکه اینم هست. ما در مواجهه با هر متنی از پیش در واقع چیزی رو به عنوان معنای کل متن داریم لحاظ میکنیم. یعنی ما نمیتونیم بدون هیچ طرح پیشینی با یک متنی یا موضوع فهمی مواجه بشیم. چطور نمیتونیم؟ اگر ما کلن به اصطلاح خالی و ذهن باشیم، تابولا رازا باشیم، یک لوح سفید باشیم، اساسا مواجهه ای رخ نمیده. من باید یک فهم پیشین از متعلق فهم خودم داشته باشم تا بتونم بهش رو بیارم، که این فهم پیشین رو بر مبنای یک بستری که از پیش داره برای من امکان این مواجهه رو تعیین میکنه، داره در واقع راهش رو به من نشون میده. و به تعبیری که گادامر داره، من وقتی که با متن مواجه میشم، در همون اولین مواجهه یک انتظار نخستین دارم نسبت به متن، که این متن برای من قرار این معنا رو برآورده کنه و من در واقع نحوه خوانشم و فهم و تفسیرم از متن یک پروسه و فرایندیه که مدام انتظار معنای نخستین که طرح پیشین من بوده برای مواجهه با این متن، با پیش رفتن و رسوخ در متن و مواجهه بیشتر با موضوع، در معرض یک بازنگری مدام قرار میگیره. یعنی کاری که من میکنم در فهم و تفسیر اینه که طرح افکنی پیشین خودم یا اون پیش فهم خودم نسبت به متن رو، یا به تعبیری اون معنای اجمالی که من از کل این متن و از معنای اون دارم، این رو با تفصیل دادن در خوانش متن دارم مدام در معرض بازنگری قرار میدم. و بازنگری به این معنی نیست که من پیش فهمم رو به کل کنار میگذارم، یه دیدگاه ابژکتیو اخذ میکنم. به این معنیه که من مدام با پیش رفتن در متن و به تفصیل رساندن، پیش فهمی رو جایگزین پیش فهم دیگر میکنم، یا طرح افکنی رو جایگزین طرح دیگری میکنم. یعنی من مدام طرح افکنی خودم رو تکمیل میکنم و این رو به پیش میبرم. یعنی اونطور که مثلا میشه از پدیدارشناسی ادراک حسی در روسر براش مثال آورد، من از دور از یک فاصله یا با یک پرسپکتیو خاصی این لیوان رو میبینم. همین که این لیوان رو میبینم و این رو لیوان تلقی میکنم، ذهن یک افقی برای من شکل گرفته و این دادگی ده. من هرچی که به این لیوان نزدیکتر میشم، هرچی که این رو از زوایای مختلف میبینم، اون تلقی من و افق من مدام داره تکمیلتر میشه و یک این همانی کاملتری داره شکل میگیره و این روند اتمام ناپذیره. این وجوه همینطور در هم میتنن و دائم برای من انتظار بیشتری ایجاد میکنن و من در یک مسیر در واقع تام کردن که هیچ وقت هم تام نمیشه، به سوی تام شدن انتظارات خودم و طرفگنه خودم در قبال موضوع فهم دارم پیش میرم. این رو گادامر اینطور تعبیر میکنه، میگه که کسی که میخواهد یک متن را بفهمد همواره یک طرح‌افکنی را به اجرا در می‌آورد. او یک معنایی از کل را، یعنی از کل متن را، از پیش طرح می‌افکند به مجرد اینکه نخستین معنا در متن خودش را بر ما آشکار سازد. یعنی به محض مواجهه با متن یا خوانش اولیه هر بار یک معنایی از کل داره برای ما آشکار میشه و در پرتو این کل ما اجزای متن رو داریم میفهمیم و هر چقدر که ما در اجزا پیش میریم اون کل هم باز تکمیل میشه و بازنگری میشه درش. میگه که میگه ما هر بار از پیش متن را با انتظارات مشخصی ناظر به معنای مشخصی میخوانیم. یعنی ما هیچ وقت به صورت یه لوح سفید خلاصه با متن مواجه نمیشیم، ما هر بار انتظاراتی داریم و ذیل یک افقی با متن مواجه میشیم و متن این انتظارات ما رو برآورده میکنه یا برآورده نمیکنه، تصحیح و تکمیل میکنه، جهتش رو عوض میکنه و این مفهوم ریویژن رو یا ریویژن رو، بازنگری رو گادامر در اینجا به کار میبره. میگه در به اجرا در آوردن این طرح پیشین که البته همواره توسط آن چیزی بازنگری میشود که ما در رسوخ بیشترمان در معنای متن پیش میرویم، میگه در اینجا در واقع فهم متن قرار داره، یا فهم عبارت از اینه، عبارت از این بازنگری مجدد و مجدد در طرح‌افکنی های مجدد و مجدد است به نسبت رسوخی که ما در متن پیدا می‌کنیم. یعنی کار مدام فهم و فهم متن اینه که در واقع به تعبیری که گادامر داره طرح‌افکنی ها با یکدیگر در رقابت قرار می‌گیرن، یعنی با مواجهه بیشتر با موضوع و فهم بیشتر موضوع طرح‌افکنی رقیبی میاد جایگزین طرح‌افکنی دیگری میشه، به تعبیری که ما در حسر هم داشتیم که بداهتی میاد جایگزین بداهت دیگر میشه و این یک روند در واقع همواره کامل شونده و تام شونده است و این اون ساختار در واقع دوری هرمنوتیک رو میسازه که ما همواره در پرتو یک کل پیشدادهی با این اجزا مواجه میشیم و به میزانی که مواجه شدیم دوباره اینا رو ذیل یک کل فراگیرتری در میاریم، دوباره این کل رو در پرتو اجزا میبینیم، باز این رو به پیش میبریم. یه نکته مهم اینجا گادامر در پاورقی میگه و اون اینه که میگه حتی قیاس و برهان منطقی هم از این ساختار دوری داره استفاده میکنه و ذیل دوره هرمنوتیکی قرار میگیره. یعنی ما اگر که به ماده قیاس توجه بکنیم از حیث اجمال و تفصیلی که در نتیجه هست نسبت به اون چیزی که در مقدمات نهفته، باز هم ما داریم با دوره هرمنوتیکی پیش میریم و این دوره هرمنوتیکی نه تنها غیر منطقی نیست بلکه منطق هم بر این دور سوار شده در واقع قیاس منطقی. خب به نظر گادامر وقتی که ما این مواجهه با متن یا موضوع فهم و تفسیر رو پیش میبریم، در واقع طرح‌افکنی های ما تا جایی پیش میره که ما یک وحدت معنای متن یا یک وحدت تثبیت شده رو بتونیم حاصل بکنیم که این وحدتی که حاصل میشه بازم همواره گشوده است، یعنی یک بار برای همیشه متن به چنگ ما در نمیاد، ولی ما هر بار با هر مواجهه‌ای میتونیم خودمون رو به یک نقطه‌ای برسونیم که بگیم این کلی که طرح پیشین من از متن بود، این با تهی کردن اجزای متن و به تفسیر رسیدن و با خانش متن به یک نقطه رسید که من یک وحدت تثبیت شده از کل معنا دارم. و این وحدت تثبیت شده یعنی وحدتی که میتونه همه وجوهی که از متن داره به لحاظ معنایی بر من پدیدار میشه بتونه اینها رو تفسیر و فهم پذیر بکنه. یعنی ما یک به اصطلاح ملاک بیرونی به عنوان یک شخص سالس در بالای این شخص و متن نداریم که بگیم این فهمش وحدتش واقعا تثبیت شد یا نشد. این وحدتی که هر بار به دست میاد باید در واقع از پس خود متن بر بیاد، نه با یک ملاک شخص سالس از بیرون. یعنی وجوهی که از معنای متن داره خودش رو آشکار میکنه، ما باید بگیم که اون طرح‌افکنی که نسبت به معنا داشتیم آیا این تونست تمام این وجوه رو برای ما فهم پذیر بکنه ذیل یک کل این همان و منسجم و واحد به عنوان وحدت معنا، که من بگم معنایی که از این متن فهمیده میشه چنین و چنانه. اگر این از پسش بر نیاد یا من با یک وجه دیگری در متن مواجه بشم که داره خودش رو آشکار میکنه، دوباره این وحدت من میتونه تامتر بشه و به پیش بره. یعنی پس از این طریق ما یک فهم سوبژکتیویستی اینجا نداریم در خصوص متن، چون فهم من و پیشفهم من همواره در معرض بازنگری و تکمیل و تصحیح از جانب آن چیزی که از متن داره آشکار میشه. از اون سمت یک فهم ابجکتیویستی هم نداریم. چرا؟ چون ما یک موضعی که فراتر از آشکار شدن متن بر من باشه نداریم که بگیم من اینجا تونستم این رو تبدیل به یک ابژه بکنم، فراتر از تعلق خودم و رابطه متقابل خودم با متن تونستم این رو درک بکنم و قضاوت کنم. اون چیزی که ما میفهمیم در واقع یک تعلق متقابله. باز برمیگردیم به اون اصل و ضابطه پدیدارشناسی که ما با یک تضایف یا یک نسبت متقابل سر و کار داریم، نه اینکه متن فرو کاسته بشه به پیشفرض‌ها یا پیشفهم‌های من یا پیشداوری‌های من، نه اینکه من بالکل از پیشداوری‌های خودم خلاص بشم و متن رو چنان که فی نفسه هست به مثابه یک ابژه بتونم مشاهده بکنم به اصطلاح، یا در موردش فارغ از مشاهده و نسبت خودم بتونم قضاوت بکنم. خود این تعلق متقابله، یعنی اینکه آیا تفسیر من توانست وجوهی که از متن آشکار میشه رو ذیل یک وحدت معنایی به دست بیاره یا نه همچنان نیاز به بازنگری و تکمیل شدن داره. یعنی اینم باز کورلاتیوه، یعنی ملاک سنجش نه مطلقا در متن نه مطلقا در منه، در اون چیزیه که داره در این تعلق متقابل به ظهور میرسه. یعنی اینکه من دارم معنای متن رو به بیان در میارم و در این بیان من آیا کل اون چیزی که داره در متن خودش رو آشکار میکنه به سخن در میاد یا حقش ادا میشه یا نه همچنان وجوهی دیده نشده و باید این همچنان به پیش بره موضوع. یعنی به این اگه بخوایم ذیل برچسبایی در واقع بچسبونیم به گادامر بگیم نظریش چیه برای سنجش درستی فهم، میشه گفتش که هم برچسبش اینه که این باید یک مطابقتی با معنای متن داشته باشه، همچنان با ذیل نظریه مطابقته، از اون طرف مطابقتش مطابقت ابجکتیو نیست. چون چی داره این مطابقت یا به تعبیر خودش فراخور بودن، از تعبیر آنگمسن استفاده میکنه، یعنی متناسبه یا فراخور این متن فهم من. چه چیزی این فراخوری رو داره به ما نشون میده؟ انسجام و پیوستگی و اون کلنگری که معنا و تفسیر من، یعنی معنا در تفسیر من داره خودش رو نشون میده. یعنی ما اگر بخوایم ذیل این برچسب رو نشون بدیم، نظریه گادامر هم انسجامگراییه، چون داره میگه فهم من باید به یک تمامیتی برسه که بتونه در اجزای خودش این کل منسجم رو نشون بده، هم این کل منسجم بازی ذهنی من نیست، این باید فراخور یک چیزی بشه که از جانب متن داره به ظهور میرسه، یعنی ذیل یک مطابقتی داره به فهم در میاد. و این در واقع اگر بخوایم تعمیمش بدیم، این اتفاقی که در کل تاریخ فلسفه داره میفته، یعنی نسبت فلسفه ها با یکدیگر و اینکه فلسفه درست کدومه یا بین این فلسفه و اون فلسفه کدوم درست تره، فلسفه حقیقی کدومه، اینم بخشی از همین ماجراست. یعنی من یه ملاکی ندارم که بگم که در واقع سنجش ما بین فلسفه ها به چه عاملی بیرون از این مواجهه های نظام های فلسفی نسبت به هم داره میره. یعنی هر فیلسوفی ادعاش اینه که من اون مسئله بنیادین و مشترک رو در یک وحدت معنایی تامتری تونستم وجوهش رو آشکار بکنم. که در نظام پیشین این وجه و اون وجه به دید نمی اومد، آشکار نمی شود. مثلا هایدگر داره میگه من چیزی رو از یک فکتیسیتی بنیادین فهمیدم که این در پژوهش اصطلاحی به چنگ در نمیاد. حالا این رو که هایدگر دیده سنجشش چیه که درست تر از حرف هوسر؟ در واقع فراخور خود موضوعه، ولی در این حال فراخور موضوع بودن هم یکم رو ابجکتیو نیست، یه چیزیه که در این وحدت و انسجام معنایی داره حاصل میشه. معنا مشخصه مقصود که چی دارم میگم؟ خیلی هم چیز مشخصی نیست، یعنی من خودم خیلی سر این سر و کله زدم و کلنجار رفتم تا بفهمم که ماجرا چیه، ولی به هر حدی که آدم میفهمه میفهمه کل ماجرا همینه. یعنی ما بیرون از این هر ادعای دیگه‌ای بکنیم مبتنی بر فرض‌های متافیزیکی و برساخت‌های انتزاعیه، و به نظر گادامر اگر ما از این فراتر بریم تبدیل میشه به اینکه یه تعبیر تندی گادامر داره میگه، تبدیل میشه به اینکه یا ما خودمون رو در جایگاه عقل الهی بیاندیشیم یا اینکه الوهیت رو برای خودمون ادعا بکنیم، که این هر دو در نهایت یکیه. یعنی ما یک موضع سومی گویی داریم که میتونیم فراتر از این مواجهه در واقع چیزی رو از بیرون تعیین کنیم. بفرمایید. به خاطر اینکه مواجهه ما مواجهه‌ایه که در حال تکمیل شدنه و ما با موضوع مواجهه یکسان و یک باره نداریم. یعنی من وقتی که این لیوان رو میبینم، این لیوان الان خودش رو از این زاویه بر من آشکار میکنه، من میتونم پیشتر برم اینو از این زیرش هم نگاه بکنم، میتونم پیشتر برم اینو دست بگیرم توش آب جوش بریزم ببینم رو طعمش تأثیری داره یا نه. یعنی مثال استفاده حسی، هر چیزی که داره بر من آشکار میشه و من رو پیش میبره در شناختم از لیوان داره بر من آشکار میشه و حاصله مواجهه و نسبت بین من و لیوانه، ولی این نسبت داره به پیش میره. همینطور من در فهم متن هم به پیش میرم و متن داره وجوه دیگریش رو از خودش بر من آشکار میکنه و به این معنی همچنان ماجرا ماجرای مواجهه و نسبت بین من و اینه، منتها این مواجهه در خودش داره پیش میره و به نسبتی که پیش بره اون افق پیشین و انتظارات من هم داره پیش میره. یعنی من وقتی که مثلا باز همین لیوان رو بیچاره میکنی سر کلاس ها، وقتی من این لیوان رو تا حالا دست نگرفتم یه افق پیشینی دارم، میگم اینم یه لیوان چینیه مثل همه لیوان ها، بعد که دست میگیرم بلند میکنم عجب چه سبک بود، یه چیزی به انتظار اولیه من یا افق من اضافه میشه. یعنی اون پیش فرض من یا پیش فهم من باز داره به پیش میره همراه با این. همینطور ما در مواجهه با هر موضوعی و در فهم و تفسیر متن هم افقمون و پیش فهم هامون دارن به پیش میرن. حالا این موضوع پیش فهم ها رو گادامر دائم ادامه میده. بفرمایید.
بازبینی
هم
که خیلی مواقعی صرف خود من با متن باشه رخ نمیده، این باید خود یه نیاز دیگری هم هستش من از این رها کنم. این امکان خود بازبینی هم
آره این سوال خیلی مهمیه. دیگری اصلی خود متنه در واقع. ما یک یعنی ما در مواجهه با متن داریم از خودمون بیرون میایم. ما نسبتمون نسبت به متن نسبت گشوده است و ما اکستاتیکیم نسبت به متن. پس یه دیگری نخستین داریم که خود متنه. یه دیگری که در پس پشتش در کار اون افق در واقع سنت و جهان مشترکیه که ما با دیگر انسان‌ها ذیل اون داریم پیش میریم. یعنی تفسیر من هرقدر هم که گشوده به دیگر بودگی متن باشه بر بستر سنتیه که این داره با دیگران شکل میگیره و افق جهان مشترکه. یعنی تفسیر من باید تفسیری باشه که در نهایت بتونه چیزی رو به این سنت که با دیگران داره شکل میگیره اضافه بکنه و خودش در واقع مبدأ سنت گذاری یا به پیش بردن سنت بتونه بشه. یعنی باز در مورد ملاک سنجش که گفتید، یه ملاک سنجش اصلی اینه که من اگر حالا اینا ادامه پیدا میکنه، من روز اول بحثم تو سوال شما میگم، من اگر تفسیرم و فهمم فهم فراخور متنه، یک ملاک سنجشش اینه که سنت یا تاریخ تأثیر و تأثری که این متن داره رو این رو به پیش برده. یعنی من تونستم بخشی از این سنت رو به پیش ببرم و این رو ادامه بدم.
در اون حوزه که یک دیگری با فهم من داره مواجه میشه، یعنی سلسله ای از
بله کاملا در هم تنیده است. بله
یعنی انگار که بتونه خودش رو ادامه بده تصویر دیگری دیگه.
بله بله دقیقاً این یعنی دقیقاً هم بله همین معناست که یعنی این بخشی از اون تاریخ تأثیر و تأثر بتونه بشه و به تعبیر گادامر متن واقعیت متن تاریخ و تأثیریه، مثل یک بافتنی که از پیش بافته شده و ما به هر میزان که فهم فراخوری داشته باشیم ما هم یه گوشه از اینو داریم میبافیم پیش میبریم، این داره با ما همینجور بافته میشه میره جلو. و یعنی به یک تعبیر ملاک درستی فهم من اینه که من چه میزان در تاریخ تأثیر و تأثیر کانتریبیوشن داشتم، سهمی ایفا کردم. اگر من ماندگاری تاریخی داشته باشم به این معنی و فهم من بخشی از ماجرای تاریخ تأثیر و تأثیر این متن بشه، پس فهم من فراخور این متن بوده. اینو حالا میگم تو متن یه بحثی گادامر داره تحت اون فاصله زمانی و فاصله زمانها، که فاصله زمانی نشون میده که آیا معنای متن که در تاریخ همچنان اثر گذاره تفسیر من این رو به پیش برده، این در این فاصله زمانی خودش رو آشکار میکنه یا نه. این ملاک مطلق نیست، یه بخشی از ماجراست که نشون بده فهم من چه مقدار فهم اصیل بود.
چطور چه تمایزی وجود داره بین اینجوری بپرسن که معنی که از سنت مراد می‌کنیم که بره طرح افکنی رو در واقع سفرش رو فرهنگ می‌کنه، این معنای سنت خب میتونن هر یه جنبه یه وجه و یه جهت روانشناختی داشته باشه به معنی که و یه جنبه حالا چیز داشته باشه که میتونن امکان مواجهه یه سطح رو فراهم بکنه. یعنی سنت واقعا چه چیزیه؟ مثلا سنت بگیم که اون مختصات ابجکتیو یا مختصات مثلا روانشناختی نیست که میتونیم
این باید خود مفهوم سنت رو باش پیش بریم و کم کم باز بشه که مقصود گادامر چیه. اگه یه همین روانشناختی باشه به تعبیر شما، به نظر گادامر ما در پیش فهم هامون و پیش داوری هامون تقسیم بندی و تمایز ایجاد کنیم. یه سری پیش داوری های ما پیش داوری های گزاف و دلخواه هم که به فراخور معنا و متن در نمیان، اینا میشن اون عناصر در واقع روانشناختی که من مثلا متن فلان فیلسوف رو دست میگیرم از پیش میگم من مثلا از کانت بدم میاد. خب این یه پیشورز میتونه گزافی تلقی بشه که این ربطی به فراخوری من با متن نداره، من از فلان فیلسوف خوشم میاد. خب اینا پیشفهمهایی نیست که پیش برنده باشه و این در اولین مواجهه میتونه مورد بازنگری قرار بگیره و اگر مورد بازنگری هم قرار نگیره و من ذیل مثلا انزجار شخصی خودم از یه فیلسوف یه تفسیر رو پیش ببرم، این اصلا فراخور متن نیست و برام هیچ بخشی از این سنت و تاریخ تأثیر و تأثیر رو ایجاد نمی‌کنه. و بعد اینکه پیشفهم‌های من تا چه حد برخواسته از سنته، تا چه حد برخواسته از شخص منه و اینا چه نسبتی با هم دارن، اینا رو یک به یک کادامر سعی می‌کنه باز بکنه و این ساختار در واقع بعد بهش میگه این ساختار دیالکتیکی، این ساختار دیالکتیکی درونیش رو نشون بده که این به چه شیوه داره پیش میره. بله بله این دقیقا بحث میشه، همین کمی جلوتر در مورد پیشداوری ها سراغ بحثش میاد. خب پس حرکت فهم در واقع حرکت مدام طرح‌افکنی های جدیده و جایگزینیه پیشفهمی یا پیشداوری یا طرح‌افکنی با پیشداوری جدیدتر، ذیل این رانه و انگیزه که ما مدام به مفاهیم فراگیرتر و درخورتری بتونیم دست پیدا بکنیم. یعنی فهم خودش رو ذیل صورتبندی مفهومی هم نه هم یعنی فهم اساساً خودش رو ذیل صورتبندی مفهومی داره آشکار میکنه و هر بار که ما پیشداوریمون رو تکمیل میکنیم و به پیش میبریم در واقع این رو به مفهوم فراخورتری میتونیم برسونیم، مفهومی که فراگیر وجوهی باشه که دارن بر ما آشکار میشن. مثلا من با پیشدادگی جهان مواجه میشم و پیشدادگی جهان رو وقتی باش مواجه میشم میبینم ذیل مفهومی به نام مفهوم اگوی اصطلاحی به در واقع تبیین یا صورتبندی فراخورش در نمیاد، طرح‌افکنی جدیدی میکنم و مفهوم فراگیرتری رو به کار میبرم که بتونه این رو در واقع به بیان در بیاره و به جای مثلا اگوی اصطلاحی که پیشدادگی جهان رو در بر نمیگیره مفهوم جدیدی میسازم به نام زیست جهان که بتونه این رو فراگیر بشه نسبت به این. پیشدادگی جهان رو میبینم اون فکتیسیتی نخستین درش به دست نمیاد مفهوم جدیدی میسازم ذیل در جهان بودن، مثلا حالا ذیل این بحثی که خودمون داشتیم در جهان بودن رو به کار میبرم، میبینم هنوز وجوهی از مسئله درش به دست نمیاد، بهش میگم رویداد هستی مثلا، حالا تو اندیشه های دیگه، و این همینطور به پیش میره و این بازنگری ها داره صورت میگیره. خب پس اینجا یه نقطه شاید مهم و تعیین کننده باشه در فهم کلی گادامر، چون گادامر در معرض این اتهام هست که داره از پیش داوری دفاع میکنه و با دفاع از پیش داوری داره یه جور سوبژکتیویستی فهم رو میفهمه، چیزی که جلسه اول گفتیم که حمله‌ای که به گادامر میشه مخصوصا در ایران اینه که گادامر گویی فهم رو داره سوبژکتیویستی میکنه. چرا؟ چون از پیش داوری ها و پیش فهم ها دفاع میکنه. اولین نکته ای که گادامر بیچاره در مورد پیش داوری ها میگه اینه که پیش داوری یعنی ضرورت بازنگری در پیش داوری، ضرورت جایگزین کردن پیش داوری ها به جای یکدیگر و پیش فهم ها، و این خودش چیزیه که با موضوع داره به پیش میره و یک اطلاق سوبژکتیو از جانب ما به موضوع نیست. و بزرگترین پیش داوری به نظر گادامر اینه که ما پیش داوری هامون رو ازش وقوف پیدا نکنیم و اینها رو وسط بازی نیاریم و در معرض بازنگری قرار ندیم. و بزرگترین پیش داوری هایی که هیچ وقت بهش وقوف پیدا نمی کنیم و در معرض بازنگری قرار نمیدیم این ادعاست که من یک نسبت ابجکتیو با متن دارم و یک مفهوم محدودی از ابجکتیویته دارم که فکر میکنم تاریخ مثلا گذشته رو میتونم یک فهم ابجکتیو در موردش پیدا بکنم و این با من هیچ رابطه ای نداره، من این رو گوشه رینگ قرار میدم به اصطلاح ترامپ و این رو در این قرار دادن در گوشه رینگ هر جوری که میخوام میتونم باش در واقع برخورد بکنم و این رو به فهم ابجکتیو و عینی در بیارم. و در واقع چیزی که اینجا فراموش میشه، پیش داوری که مورد بازنگری قرار نمیگیره، اینه که ابژه تاریخی بخشی از خود من هست و من خودم تعلق به این تاریخ دارم و وقتی این را از خودم جدا کردم و به منزله ابژه تلقی کردم، خود این بزرگتری پیش داوریه که هرگز مورد بازنگری قرار نگرفته و این در واقع فهم ما رو یک فهم غیر انتقادی و ساده انگارانه میکنه به جای اینکه ما فکر کنیم یک فهم ابژکتیو به دست آوردیم. خب خواهش میکنم.
بازنگری ها همیشه خودش در دیگه داره بخش و تاریخ کنگی صورت میگیره و به پشت این میشود، چطور میشه که آیا همچنان در راسته به سوی اون به خود چیزها باقی میتونیم و اگر چطوری میتونیم باقی؟
بله، خب این مراحل مختلفش رو گادامر در همینجا سعی میکنه باز بکنه. به سوی خود چیزها که داریم میگیم مقصود همین ارتباط چند لایه است، یعنی اینکه من به سوی خود چیزها اینطور میرم که خود چیز خودش رو بر من آشکار میکنه و در این آشکار شدگی مواجهه‌ای بین من و اون شکل میگیره، یک رابطه اینجاست، یک تعلقی در اینجاست و در این تزایفه که خود چیز داره آشکار میشه. یعنی دیدیم دیگه در پدیدارشناسی به سوی خود چیزها یعنی اینکه خود چیز همان چیزیه که الان داره در تزایف با من آشکار میشه و در پس پشت این من به دنبال یک خود فی نفسه نباید بگردم و این یک بخشی از تزایفه. و یک بخش دیگر اینه که این تزایف و رابطه بر یک بستر پیشداده ای داره صورت میگیره و اینم بخشی از خود چیزه، یعنی خود چیز ظهورش همواره بر بستر یک افقیه و مواجهه‌ای که من با خود چیز پیدا میکنم و خودنشانگری در اینجا داره رخ میده، این در واقع بر بستر رابطه‌ایه که من با این پیشدادگی دارم و اون چیز با این پیشدادگی داره و هر دو ذیل این افق دارن بر من آشکار میشن. پس میشه گفت یه رابطه سلایس به یک تعبیر، یک بار رابطه من یعنی فهمنده با موضوع فهمه، یه بار رابطه من فهمنده و موضوع فهم با اون افق و پیش زمینه‌ایه که هم من و هم موضوع فهم از اون برخواستیم و در این وساطت در واقع سه طرفه داره خود چیز یا به تعبیر گادامر حقیقت داره آشکار میشه. یعنی همه اینها خودشون رو ملزم میدونن، همه این بحثا به این که ما چگونه میتونیم خود آشکارگی یا خود نشانگری رو نشون بدیم و به فهم در بیاریم. حالا این دقیقاً با چه ضوابطی و مراحلی پیش میره و چه عناصر ساختاری داره، گادامر سعی میکنه پله پله این رو باز بکنه و نشون بده. ولی ضابطه کاملا همون ضابطه است، یعنی دقیقاً ذیل شعار پدیدارشناسی به سوی خود چیزها، و خود چیز از دل خودش در واقع افقش رو آشکار میکنه و خود چیزی که با افقش داره آشکار میشه در تضایف با من داره شکل میگیره، چون یک ظهوریه و من و خود این چیز و افقی که این رابطه ذیل اون داره شکل میگیره، اینها در این در هم تنیدگیشون در واقع دارن ظهور رو یا حقیقت رو یا خود بودن رو به منزله خود چیز یا معنا رو دارن آشکار میکنن. این کل ماجره هرمنوتیک در واقع ذیل همین ضابطه داره شکل میگیره. خب اینجا حالا نکاتی گادامر داره که ما میتونیم یه مقدار ازش عبور بکنیم تحت عنوان که این بازنگری و این محک زدن مدام چه لایه‌ها و سطوح مختلفی داره. در یک سطح زبانی اتفاق میفته، در یک سطح مفهومی اتفاق میفته، در یک سطح محتوایی اتفاق میفته و همه اینا در نسبت با هم هم. مثلا یک بحثی که گادامر داره اینه که من هر بار وقتی با متنی مواجه میشم سعی میکنم با متن هم زبان بشم. من زبانی از جانب خودم دارم و متن هم زبانی از جانب خودش داره و در این نسبت متقابل یک زبان مشترکی داره شکل میگیره. همین بحثی که ترجمه بخشی از ذات تفسیر و فهم نه فقط در تفاوت زبانها، اینه که من زبانی که از پیش دارم ذیل فهم پیشین من یا انتظار من از متنه، به میزانی که من متن رو درش پیش میرم و میخوانم با زبان متن میتونه در واقع به یک نقطه مشترکی برسه و اساساً یک ملاک برای اینکه من متنی رو یا موضوعی رو فهمیدم یا نفهمیدم یا چقدر فهمیدم که خیلی عادی هم ما در تجربه روزمره هم داریم، اینه که بتونیم موضوع فهم رو به زبان خودمون بازگویی بکنیم. یعنی من وقتی یه مسئله پیچیده‌ای رو میخوام بگم فهمیدم، میگم فارغ از این پیچیدگی که اینجا نوشته به زبان خودت بگو و بتونی در واقع اینو ری آرتیکولیت بکنی، از نو صورت بندی بکنی به زبان خودت، و این زبان خود در واقع یعنی به یک اشتراک زبانی با زبان متن رسیده و تونسته به یک بیان مفهومی فهم پذیر در بیاد. و این رخداد در واقع در ذات خودش یک رخداد زبانی هم هست که این همی که ما اینجا به کار می‌بریم، بعد می‌بینیم کل ماجرا همینه، یعنی در بخش نهایی اینه که کل اتفاق هرمنوتیک رخداد زبانه. حالا این رو بهش نزدیک میشه. خب یه نکته هم که گادامر در اینجا میگه، میگه که خوانش متن و پیش رفتن با متن هیچگاه قرار نیست که به یک در واقع همخوانی کامل و تام و بسته شده با متن برسه. یعنی از اونجایی که هم من متناهی هستم و گفتیم متناهی بودن به معنی عدم تناهیه، یعنی متناهی به این معنیه که من یک گذشته اتمام ناپذیر دارم و یک آینده همواره گشوده و اتمام ناپذیر، یعنی به میزانی که من در تاریخی هستم که بهش تعلق دارم و این تاریخ نامتناهیه و من در بستر اون متناهیم، و به میزانی که اون متن معنای خودش رو از دل این سنت نامتناهی تاریخی داره نشون میده، پس این همخوانی بین متن، بین من و متن یک راه همواره گشوده و همواره تام شونده و کامل تر شونده است و انتظار یک همخوانی تام به این معنی که بسته شد. بگیم متن ارسطو همین رو میخواست بگه و بس، هیچی بیشتر از این نمیخواست بگه. این خودش به معنی باز یک پیش‌داوریه که فراخور متن نیست، خود این باید مورد بازنگری قرار بگیره و ما هر بار گشوده باشیم به سمت موضوع. و چنین انتظاری به نظر گادامر یک انتظار در واقع انتظائیه، یک برساخت ابسترکت و انتظائیه و با واقعیت فهم ما همخوان نیست. پس کاری که من باید در قبال متن بکنم اینه که هر بار این گشودگی رو به جانب موضوعی که داره خودش رو آشکار میکنه به منزله یک دیگری داشته باشم. یعنی چی گشودگی به منزله یک دیگری؟ این شعار اخلاقی نیست خیلی در اینجا، به این معنیه که انتظاری که اگر من از پیش داشته باشم که من میتونم به نحو تام کل معنا رو در چنگ بیارم، این انتظار در نهایت به این معنیه که من بتونم متن رو فرو بکاهم به داشته های خودم و به فهم خودم. و اینکه من گشودگی به دیگری رو هر بار باید نگه دارم و باز نگه دارم به این معنیه که من این انتظار رو در واقع تبدیل بکنم به اینکه این فرایند فرایند اتمام ناپذیره و این متن هیچگاه با من به نحو تام یکسان نمیشه و این به فهم من فروکاسته نمیشه، هر بار در غیریتش یا در تمایزش نسبت به من باقی میمونه. یعنی اینکه من درباره متن یا درباره معنایی که موضوع فهمه هر بار در یک فاصله یا تمایزی باقی میمونم به این معنا که این متن با من یا این موضوع فهم با من این همان نیست، این همانی تام وجود نداره، این متن همواره برای من یک دیگری باقی میمونه و در این دیگری من میتونم فهم خودم رو بهش نزدیک بکنم و این نزدیکی در واقع تام و تمام هیچ وقت نمیشه و هر بار در یک گشودگی باقی میمونه. این رو گادامر، حالا یه مقدار از متن فاصله بگیریم، این رو در روابط بین انسانی خودش تبدیلش میکنه به یک فضیلت اخلاقی، یعنی جایی صحبت میکنه از فضیلت هرمنوتیکی. آرته هرمنوتیکی چیه؟ میگه آرته یا فضیلت هرمنوتیکی اینه که من هر بار و همواره گشوده باشم برای اینکه دیگری هم میتونه حق داشته باشه و فهم من همواره ملاک حقیقت نیست، یعنی دیگری میتونه در دیگری بودنش چیزی غیر از من بگه و من به روی این باید گشوده باشم و این رو بهش میگه چیزی که از بطن در واقع نظریه هرمنوتیکی در میاد به عنوان فضیلت بنیادین که امکان اخلاق رو اساسا برای ما میسازه، که یعنی از دل این گشودگی به دیگری و گشودگی اتمام ناپذیر که برخواسته از تناهی تاریخی ماست و در واقع اگر بخوایم به این تناهی تاریخی هم یه سویه اخلاقی بدیم برخواسته از تواضعیه که انسان از نحوه حقیقی بودن خودش پیدا میکنه و خودش رو دیگه در جایگاهی که عقل الهی تام نمیدونه، این تواضع در قبال تناهی بودن خیش یک گشودگی مدام در قبال دیگری ایجاد میکنه و گشودگی در قبال دیگری به این معنیه که هر بار پیشفهم من میتونه بازنگری بشه، دیگری میتونه حق داشته باشه، حق میتونه از آن من نباشه و من امکان بازنگری مدام رو در پیشفهمهای خودم هر بار باید گشوده نگه دارم. خب این پس یک نکته که میخواید اگه اینجا از روی متن بخوایم بخونیم، یه جایی رو ایتالیک کرده، میگه که وظیفه هرمنوتیکی از دل خیش به یک طرح مسئله محتوایی یا موضوعی منتقل می شود که از جانب این موضوع هر بار از پیش تعیین شده است. یعنی ما درباره یک موضوعی که باش مواجهیم و بعد به جانب این موضوع گشوده باشیم داریم سخن می گیم. بعد کمی جلوتر میگه کسی که می خواهد یک متن را بفهمد باید آماده باشد که از جانب آن متن مجال بدهد که به خودش چیزی گفته شود. تعبیر شد عجیب غریب باشه، یعنی خیلی عامیانش بخوایم بگیم یعنی یه لحظه وا بده یا اجازه بده، مجال بده تعبیر عامیانش میشه دیگه، یعنی مجال بده که متن چیزی رو به تو بگه به منزله یک دیگری و خودت رو در قبال این گشوده نگه دار. میگه که از این رو آگاهی که به صورت هرمنوتیکی در واقع تربیت یافته باشد همواره از پیش برای غیریت یا دیگری بودن متن پذیرش دارد و این پذیرش و آمادگی هر بار وجود داره به منزله یک گشودگی بنیادی. بعد گادامر توضیح میده این گشودگی یا پذیرش در قبال متن رو نباید خلط کرد با یک سوء تفسیر ابجکتیو یا ابجکتیویستی. میگه گشودگی به معنی بی‌طرفی، به معنی حذف خود از ماجرای فهم نیست، چون این چنین چیزی ناممکنه و خود این یک پیش‌داوریه. ما گشودگی رو به معنی حذف نمیفهمیم، بلکه به این معنی میفهمیم که فهم ما و نسبت ما هر بار با متن داره پیش میره و این یک روند در واقع بازنگری و فراخورتر شدن با موضوع قابل فهم. خب بعد هایدگر یک اشاره به وجود و زمان هایدگر میکنه و ساختار پیشین فهم و اون مفاهیمی که دیدیم. هایدگر میگه ما در هر مواجهی با موضوع یک پیشدید داریم، یک پیشگرفت داریم، پیشداشت داریم و این مفاهیم، و میگه کل این مفاهیمی که هایدگر به کار میبره به این معنیه که ما مواجه همون با خود موضوع به سادگی به نحو بسیط ایجاد نمیشه و همینطور پیشیابی های ما، این آنتیسیپیشن های ما نسبت به موضوع هم به سادگی رخ نمیده، بلکه این یک فرایند مدامیه که ما اینها رو در پیش میاریم و اینها رو به نحوی از آنها ازش وقوف حاصل میکنیم و آگاهی نسبت بهش پیدا میکنیم و این رو مدام در واقع در این آگاه شدن نسبت به ساختار پیشین فهم خودمون به یک تناسبی نسبت به موضوع میرسونیم. خب بعد یک مثال مهمی هایدگر به گادامر در اینجا میزنه، میگه که کاری که هایدگر به طور انضمامی در پروژه فکری خودش انجام میده از طریق اینکه پیشفهم‌ها رو به وضوح در بیاره و به آشکارگی در بیاره و از طریق به وضوح در آوردن پیشفهم‌ها که این پیشفهم‌ها از دل در واقع سنت و تاریخ شکل گرفته بود این رو نشون بده که چقدر در فهم برای ما پیش برنده است، میگه مهمترین کاری که هایدگر در کل هستی شناسیش انجام داد این بود که برای ما برملا ساخت و آشکار ساخت که چگونه کل سنت هستی شناسی ذیل پیشفهم‌های تاریخی داره پیش میره و اینکه چگونه کل فلسفه سوبژکتیویته مدرن همچنان ذیل مفهوم جوهر و مفهوم در واقع زوبسانتیا داره شکل میگیره و چگونه مفهوم زوبسانتیا از دل سنت یونانی ذیل مفهوم اوسیا و حضور و حال داره شکل میگیره. میگه این کشفهای بنیادین هایدگر در هستی شناسی در واقع آشکارسازی پیشفهمهای تاریخی بود و پیوستگی که سنت در اینها داشت بدون اینکه خود این سنت نسبت به این وقوف داشته باشه و این رو به منزله یک پیشداوری بررسی ناشده رها کرده بود. و کار اصلی هایدگر اینه که این رو به صورت هرمنوتیکی به یک وضوح بیشتر میاره. میگه این آشکارسازی هایدگر که در مفهوم آگاهی نزد دکارت و در مفهوم روح نزد هگل هستی شناسی جوهر یونانی همچنان حاکمیت داشت و اینکه وجود بر حسب حضور و حاضر بودن تفسیر شده بود، این قطعاً از خودفهمی متافیزیک عصر جدید فراتر می رفت. اما به معنی یک پیش داشت یا پیش فهم گزافی و دلخواه نبود در واقع، بلکه حالا جلوتر میگه بلکه چی بود؟ میگه این پیشفرض های اونتولوژی که خود مفهوم سوبژکتیویته بود که هایدگر این رو آشکار کرد. و میخواد اینجا بگه نمونه بارزه چیزی که من دارم مثال میذارم در خود تفسیر هرمنوتیکی هایدگر از تاریخ فلسفه چطور خودش رو آشکار میکنه. خب اینم پس یک نکته. از اینجا هایدگر جی گادامر، انقدر ما هایدگر گفتیم مثلا گادامر به زبونم نمیاد، من میگم هایدگر. از اینجا گادامر وارد مفهوم خود پیشداوری میشه و میخواد بگه این پیشداوری یا این ساختار پیشین به معنی پیشفهم، پیشتر، پیشداوری، پیشدید، هر چیزی که با این پیشوند پیش ما داریم میسازیم، این چرا در سنت فلسفی مقفول واقع شده بود و چرا این وظیفه در واقع هرمنوتیک فلسفیه که این رو به دید بیاره و این رو آشکارا در یک مبارزه ای با سنت فلسفی که میخواد این ساختار پیشین رو کنار بزنه در یک قلبه دیدگاه ابژکتیویستی، ما این رو باید از نو دوباره گویی که ازش اعاده حیثیت بکنیم و از نو باید این ساختار پیشین رو به دست بیاریم. خب میگه که یک از عصر روشنگری به این سمت به طور خاص مفهوم پیشداوری و همینطور پیوند مفهوم پیشداوری با مفهوم تردیشن، مفهوم سنت، یک بار منفی خیلی سنگینی پیدا میکنه و در واقع از دکارت به این بر، یعنی از جایی که ما ایده متد رو داریم و ذیل متد میخوایم همه پیشفرض‌ها و پیشداوری‌ها رو کنار بزنیم و خودمون رو در واقع در یک متد خاصی با خود ابژه مواجه بدونیم. میگه این در عصر روشنگری یک بار منفی سنگین پیدا میکنه، به این معنی که اون چیزی که داعیه عصر روشنگری است دفاع از چیزی هست به نام عقل خودقانونگذار یا عقل محض که ما در کانت اوجش رو میبینیم، و این عقل محض به عنوان داور نهایی همه چیز قلمداد میشه و این عقل محض که داور نهاییه خودش رو در برابر چی؟ در واقع قرار میده یا از این برابرنهی داره خودش رو تعریف میکنه، چیزی که در رساله روشنگری چیست کانت در همون آغاز دیده میشه اینه که عقل از اون جهت که عقله باید از در واقع قیمومت سنت یا هر گونه مرجعیت پیش داوری هایی که از سنت به ما رسیده باید خودش رو رها بکنه و آزاد بکنه و این به معنی بلوغ عقله. و از این تلقی دوران روشنگری مفهوم پیش داوری یا پیش فهم یا هر گونه ساختار پیشین که از پیش داره به مواجهه ما به موضوع شکل میده یک بار منفی کامل پیدا میکنه و این باعث غلبه دیدگاه ابژکتیویستی میشه. خب گادامر میگه اگر ما منشأ این رو بخوایم پیدا بکنیم باید برگردیم به ایده روش دکارت. یعنی ایده روش دکارت در واقع صورتبندی مبارزه با ساختار پیشین فهمه و مبارزه با پیشداوری و هر گونه پیشداوریه علل اطلاق، و از دل این یک تقابلی ایجاد میشه که به تعبیر گادامر یک تقابل انتزاعی و غیر واقعیه بین در واقع دو مفهوم اصلی، بین مفهوم عقل به آلمانیش فرنوفت و مفهومی که کل ساختار پیشینی رو که گویی پیش از عقل داره به ما به موضوع شکل میده ما ذیل اون در میاریم، در واقع پیش فهم یا پیش داوری یا بگیم کل سنت یا سنت تاریخی که این پیش داوری ها به اون ارجاع دارن، اینا همه زیر یک مفهومی رد و طرد میشن و اون مفهوم به اصطلاح بگیم مرجعیت یا حجیت در ترجمه واژه اتوریته. در عصر روشنگری و همینطور از زمان دکارت و در اوجش در رساله روشنگری چیست کانت ما با این مفهوم مواجه میشیم که عقل در واقع در یک تقابل و تمایز تام و تمام قرار میگیره نسبت به هر آن چیزی که اتوریته داره، و تاکید اصلی بر اینه که اتوریته یا مرجعیت یا حجیت باید انحصاراً از آن خود عقل باشه، یعنی عقله که مرجع و داور نهایی برای هر چیزیه و این عقل عقلیه که محضه، عقلیه که اتونومه به تعبیر کانت، عقلیه که خودش قانون گذار خودشه و هیچ چیزی رو غیر از خودش بر نمیتابه و هر گونه اتوریته رو فارغ از خودش در واقع پس میزنه و کنار میزنه. و این چیزی که عصر روشنگری و اوجش در کانت به عنوان اتوریته شناخته میشه که باید پس زده بشه و ساختار پیشین رو باید کنار گذاشت تا مرجعیت و اتوریته تام از آن عقل بشه، در وهله نخست و اولا و به ذات چیه؟ اتوریته چیه که باید کنار گذاشته بشه در عصر روشنگری؟ سنت دینه دیگه، یعنی وحیه، تعارف که ندارن دیگه. اول یعنی عدم بلوغ بشر در واقع پذیرش وحی و آموزه‌های کلیسا و در واقع سنتیه که چیزی نقل شده در سنت و ما این رو بهش ایمان داریم و این رو باید کنار زد و اینه که دست و پای بشر رو بسته و بشر رو تابع یک امر تاریخی کرده که این امر تاریخی داوری نهایی عقل رو داره مثل اینکه دست و پاش رو می‌بنده و این تقابل در عصر روشنگری به تیزترین نقطه خودش میرسه. خب پس از اینجا گادامر میاد وارد فصل بعدی میشه تحت عنوان اعتبار زدائی از پیشداوری توسط عصر روشنگری و این ذیل در واقع تقابل بین عقل و مرجعیت سنت که معنی مرجعیت سنت دینیه در وهله اول خودش رو نشون میده. خب نقد سنت و کنار زدن سنت و اتوریته سنت و هر آن چیزی که میخواد مقدم بر عقل خودش رو بر ما تحمیل بکنه در عصر روشنگری کنار زده میشه با یک تقابل کاملا تیز. و این رو گادامر در اینجا بحث میکنه و نمونه های تاریخی ازش میاره و اینکه در نهایت حالا دیگه اینا رو خودتون تتبعات تاریخی شون میتونید بخونید، در نهایت میرسه به این نقطه که ما در عصر روشنگری با متن وحی و اتوریته وحی به عنوان یک سند تاریخی صرف سر و کار داریم. یعنی متن وحی برای ما اعتبار و مرجعیتی و باورپذیری فراتر از در واقع یک سند تاریخی در کنار سایر در اسناد تاریخی برای ما نداره. و وقتی ما میگیم سند تاریخی یعنی یه چیزی که گویی هیچ ربطی به عقل ما نداره و یه چیز جدا افتاده است، یعنی یه پیشفرضی در مورد خود تاریخ هم اینجا در کاره. یعنی من همونقدر که مثلا فلان کتیبه خشایارشا بر فلان سنگ رو میبینم، همونقدر که من میتونم متن یه قرارداد مثلا حقوقی در روم باستان رو بخونم، همونجور میتونم یه متن یونانی رو هم بخونم اسمش از انجیل، میتونم یه متن عربی رو بخونم اسمش از قرآن. و این یک سند تاریخیه و هیچ گونه مرجعیت یا اتوریته‌ای برای عقل آزاد خود قانون گذاره من نباید داشته باشه. این تلقی عصر روشنگری هست و هر چیزی که از دل سنت تاریخی و مقدم بر داوری عقل به ما داده شده باشه ذیل عنوان در واقع یونانی دوکسا کنار گذاشته میشه و این ربطی به اپیستمه یا شناخت عقلانی در واقع نداره. و داوری عقل محض خود قانون گذار فراتر از هر سنتی و هر پیشدادگی داره میره. خب این شکل از در واقع خود قانون گذاری برای عقل و این موضع عصر روشنگری به تصویر درست گادامر حاصل الگوگیری در واقع عقل از شیوه پژوهش علوم طبیعی هست و به دست اومده. یعنی تعمیم متد علوم طبیعی به کل هر عرصه فهمیه که این تلقی کلی از عقل رو برای ما ایجاد کرده و مسیری که کانت طی کرده در واقع همینه. در نقد عقل محض میخواد شیوه تبیین علم فیزیک و علم طبیعی رو به دست بده و ضرورت و کلیتی که در اون علم هست. و گادامر میگه که این در نهایت میرسه به راهی که تبدیل میشه به هیستوریسم، تبدیل میشه به موضع اصالت تاریخ در قرن 19 هم. و اون چیه؟ و اون اینه که تعبیرش اینه در اینجا در این فصل بتا، همین اعتبار زدایی از پیشداوری، در اینجا میگه که تعبیر جالبی داره، میگه سنت همان گونه برای ما تبدیل به موضوع نقد عقلانی میشود که در واقع میگه داده های حسی برای علوم طبیعی. یعنی همونطور که علوم طبیعی در مورد داده‌های حسی خودش پژوهش میکنه، سنت تاریخی هم برای پژوهش هیستوریستی و تاریخی و برای عقل انسانی تبدیل میشه به یه دیتای صرف، یه داکیومنت، این متن مقدس یا چیزی یه سنت ایجاد کرده. این در یه اشارات تاریخی گادامر میکنه، میگه که این موضع تیز روشنگری در فرانسه و در انگلستان تبدیل به یک رویکرد آتئیستی فراگیر میشه، اما در آلمان که میاد تعدیل میشه. چطور تعدیل میشه؟ در روشنگری آلمان و بعد نهضت ضد راسیونالیستی روشنگری آلمان که میرسه به نهضت رمانتیسم، اینجا یک حدی زده میشه به ماجرا. و اون چیه؟ که در نهایت میرسه به جنبش رمانتیک. و اون اینه که متفکران این دوره دفاع میکنند از اینکه در کنار عقل بشر باید چیزی به منزله مرجعیت یا حجیت سنت تاریخی و سنت وحیانی هم وجود داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه عقل ما عقل متناهیه و عقل ضعیفیه و توانایی داوری در باب همه چیز رو نداره و ما در واقع باید یه مقدارم اجازه بدیم اسطوره هم در کنار عقلمون خلاصه حکمفرما باشه، که اگر این اجازه رو ندیم زندگی انسان در کمالش دستیافتنی نیست و ما نمیتونیم هنر رو و شاعرانگی رو و خیال رو و احساسات رو و اینها رو تبیین بکنیم و در راسیونالیسم روشنگری اینها جا نمیشه. و در واقع در آلمان که میرسه ماجرا، جنبش رمانتیک یک واکنشی نشون میده به اصل روشنگری، و این واکنش به این صورته که ماجرا رو معکوس میکنن. یعنی اینکه همونقدر که روشنگری میگفت ما از اسطوره مرجعیت بشر نابالغ قدیم اومدیم به عقل خود قانون گذار، عصر رمانتیک میگه نه، اون عدم بلوغ و اسطوره یه چیز لازمی بود برای بشر. نه تنها لازم بود، بلکه یک آرزوی نوستالژیکی در قبالش شکل میگیره که ای کاش ما بتونیم دوباره اون رو احیا بکنیم و یک زندگی شاعرانه ای ذیل اون بتونیم داشته باشیم. و اینجا نقد گادامر خیلی مهمه، فوق العاده مهمه، از این جهت که هم هایدگر و هم گادامر و هم اصلا کل این فلسفه قاره‌ای که میرسه به هرمنوتیک فلسفی رو مخالفینش میگن این ادامه مذهب رمانتیکه، اینا رمانتیکای متأخرن. اگر هایدگر و گادامر از شعر سخن میگن و حیات شاعرانه و امثالهم، اینا رمانتیکای دیرماندن به اصطلاح، یعنی قرن 20می های ادامه نهضت رمانتیکن. اینجا کاملا خیلی رادیکال گادامر در مقابل جنبش رمانتیک و تلقی رمانتیستی موضع میگیره و یک نقد تیزی میکنه که نشون میده به چه معنا هرمنوتیک فلسفی اصلا رمانتیک نیست. نقدش و ضابطه نقدش خیلی مهمه. من ادامه بدم دیگه تا 12 بریم یا چیکار بکنم؟ من 20 دقیقه دیر میام، نیم ساعت اضافه میکنم دیگه، حالا اشکال نداره، چون میخوام موضوع مقدار پیش بره. حالا اگه سوال داشته باشیم میتونم فصل بعدیش رو هم بگم، یعنی تا صبح زود که دیر رسیدم داشتم همه اینا رو آماده میکردم. حالا هر چقدر که خواستید میشه باز بحث رو پیش برد. مسئله در واقع نقد اصلی گادامر به نهضت رمانتیسم اینه که در فهم رمانتیستی از مرجعیت اون چیزی که برمیگرده به سنت و در واقع ذیل عقل جا نمیشه، اصل الاصول روشنگری همچنان پابرجاست و جنبش رمانتیسم بدون اینکه خودش بدونه ذیل راسیونالیسم روشنگری داره سیر میکنه، و نه تنها ذیل اون سیر میکنه بلکه اون رو به حاکمیت تام میرسونه و منتهی میشه به هیستوریسم. یعنی راه نقدش اینه. حالا باید ببینیم چجوری این کار رو میکنه. یعنی میخواد بگه که رمانتیکا نه تنها کاری در قبال عصر روشنگری نکردن، بلکه اون رو رادیکال تر کردن و این رادیکالیزه شدنش به هیستوریسم و در واقع غلبه کامل نگاه تاریخی اصل تاریخی منتهی شد. و اگر ما این نقد گادامر رو بفهمیم یه گام مهمی برداشتیم در فهم هرمنوتیک، چون گادامر خودش متهم میشه به اینکه اولا رمانتیکه، ثانیاً اینکه هیستوریستی داره نگاه میکنه و خودش ذیل هیستوریسم داره میاندیشه. گادامر میگه اون چیزی که علل اصول در دیدگاه رمانتیک ها همچنان پابرجاست و نسبت به اصل روشنگری تغییر پیدا نمیکنه، اصل پذیرش این تقابل و تمایز تام بین یک چیزی به نام عقل خود قانون گذار و یک چیزی به نام مرجعیت و حجیت سنته. میگه اصل این تمایزی امر انتزاعی و برساخته است و غیر واقعیه. منتها رمانتیکا به این پایبندن، به این تمایز روشنگری، به این تمایز پایبندن. منتها میگن چون عقل خود قانون گذار ما توانایی داوری درباره همه پیش داوری ها رو نداره، پس یه سری از پیش داوری ها رو باید نگه داره کنار خودش و بعد ارزش گذاری رو وارونه میکنن. یعنی اونطور که در واقع در عصر روشنگری میگفتن که بشر از موتوس به لوگوس عبور کرد، از اسطوره به عقل عبور کرد، این شاکله کلی رو رمانتیکا هم میپذیرن. میگن بشر بله از اسطوره به عقل عبور کرد و این دوتا یه مرز قاطعی با هم دارن، منتها ارزش گذاری این رو معکوس میکنن. برای عصر روشنگری این عبور یک عبور پیروزمندانه است، برای رمانتیکا این عبور یک عبور شوربختانه است در واقع. یعنی ما یک آغاز نوستالژیک خیال انگیز رو از دست دادیم در عقلانیت روشنگری و حالا در تمنای احیای اون هستیم، به این معنی که یک امر آلوگون رو، یه چیز غیر عقلانی رو باید همچنان وارد زندگی بکنیم تا زندگی زیباتر و انسانی تر بشه. ولی کل این اندیشه همچنان ذیل اون تقابل و دوگانگی که اصلش محل تردیده زیل اون داره میاندشه. یعنی اشتراک عصر روشنگری و عصر رومانتیک یا این دو دیدگاه اینه که هر دو این الگوی در واقع به تعبیر گادامر که میذاره در گیومه، این الگوی راززدائی بشر از عقل خودش رو پذیرفتن، یعنی اینکه بشر از سنت تاریخی خودش کاملا جدا میشه به وسیله عقل و از اسطوره به عقل عبور میکنه. منتها یکی این رو به معنی پیشرفت میدونه، یکی به معنی پسرفت میدونه. یعنی ما اون رازآلودگی زندگی بشر ذیل مرجعیت سنت و وحی و اسطوره رو در عصر روشنگری به عنوان یک بلاهت آموشامل میشناسیم، در عصر روشنگری اون رو به عنوان یک عصر طلایی از دست رفته میشناسیم که الان ما در نسبت با اون دچار انحطاط شدیم در این عقل گرایی صرف. و اون چیزی که پیش‌فرض اولیه است اینه که اساساً ما سنت رو و تاریخی رو که بهش تعلق داریم و این سنت به معنی تعلق خود ما به این تاریخه، این رو به صورت انتزاعی از خودمون در مقام عقل جدا کردیم و در این جدایی دو قضاوت متفاوت نسبت بهش داریم و از این جهت در واقع عصر رومانتیسم و عصر روشنگری یا این دو دیدگاه، چون اینا که دو تا عصر تاریخی متفاوت که خیلی نیستن، یعنی در دل هم هر دو دیدگاه پیش میرن تا قرن 19، این دوتا در این اصل بنیادین با هم مشترکن. حالا چطور در این ارزش گذاری وارونه و در این اشتراک دیدگاه رومانتیک رادیکالیزه شدن دیدگاه روشنگریه؟ این وجه نقد گادامر فوق‌العاده مهمه. چی میگه در این خصوص؟ میگه که در واقع ما در عصر رومانتیک و در دیدگاه رومانتیک با این نگاه مواجهیم که در مقابل عقل خودقانون گذار ما و در مقابل لوگوس یک نگاه اسطوره‌ای به عنوان یک حکمت برتری وجود داشته که این رازآلودی برای ماست و ما باید این رو در یک بازگشت آگاهانه به اون ناخودآگاه اولی باید این رو احیا بکنیم. خود این که ذاتاً یک پارادوکسه، یعنی بازگشت آگاهانه به ناخودآگاه و به یک چیزی که ناآگاهانه بوده، این یه تمنای محاله و چیزی که شدنی نیست. اما این امکان در واقع بازگشت به اون امری که کاملا دسترس ناپذیره، این در ذات خودش دیدگاه عصر روشنگری رو تثبیت و تعمیق میکنه. به چه عنوان؟ به این عنوان که در واقع ببین، اگر من اینجا بخوام از روی متن بخونم، میگه که این پیشفرض یک تاریکی اسرارآمیز که در آن یک آگاهی جمعی اسطوره‌ای مقدم بر هر گونه تفکر وجود داشته، این به همان اندازه دوگماتیک و انتزاعی، جزمی و انتزاعی که باور به یک کمال وضعیت کمال به تحقق رسیده ی روشنگری که به یک دانش مطلق قراره دسترسی پیدا بکنه. یعنی هم هنوز نقدش کامل نشده فعلا، هم این ایده دانش مطلق عقلانی روشنگری همینقدر توهمیه و انتزاعیه و دسترس ناپذیره که ایده یک وضعیت اسرارآمیز آگاهی اسطوره جمعی که گویی هیچ گونه عقلانیت بشری درش نبوده و این جامعه بشری رو به پیش می‌برده. میگه هر دوی این تصورها تصورهای انتزاعی و دوگماتیکن، جزمیان و هیچ کدوم از اینها با حقیقت تاریخمندی انسان در واقع تناسبی ندارن. خب حالا میخوام یه مقدار خلاصه بکنم. عرض شود که زیل مدار میگه یه توهم دیگه هم رومانتیک ها داشتن و توهمشون این بود که یک تمایز میذاشتن بین تفکر حقیقتا اسطوره‌ای و تفکر شبه اسطوره‌ای شاعرانه، و علت این تمایزشون اینه که دیدگاهی که نسبت به شعر و نگاه شاعرانه و هنر دارم و جایگاه قوه خیال که مبدع در واقع نبوغ هنری و نبوغ شاعرانه است، این رو هم ذیل در واقع تمایزگذاری های عصر روشنگری کاملا در تقابل و در جدایی از عقل میدونم. یعنی چون شاعر و نبوغ هنری هیچ نسبتی با عقل نداره و در یک بازی آزاد خیال انگیز خودش داره سیر میکنه، شعر و حاصل کارش یا اثر هنری اساساً هیچ کاری با حقیقت نداره و صرفاً یه اثرگذاری احساسی روی در واقع آگاهی زیبایی شناسانه انسان داره ایجاد میکنه. و این رو میگن که با اون شعر نخستین که بشر اساساً این عقل رو نداشت و صرفاً اسطوره‌ای میاندیشید و سخن شاعرانه میگفت متمایزه. گادابر میگه خود اینم یه برساخت انتزاعیه و چنین چیزی رو ما به این شکل نمیتونیم بپذیریم. خب حالا بحث اصلی و نقد اصلی اینه که از دل این وارونه سازی رمانتیک‌ها در ارزش گذاریشون نسبت به دوران به اصطلاح اسطوره‌ای بشر یک نگاهی شکل میگیره که نگاه هیستوریستیه و این در واقع به معنی تثبیت و تعمیق نگاه عصر روشنگری هست. چه اتفاقی میفته؟ من هر وقت از آن پخش میشه یاد خاطره میفتم که سر جلسه دفاعی بودیم، بکنم دوستانی که قبلا کلاس داشتیم و اول خاطره رو گفتم ما با اساتید هم کلاس داشتیم ولی حساس بودیم خاطراتشون تکراری نشه، ولی بکنم خودتون چه همه کلاس داشت سر جلسه دفاعی دکتری بودیم، طول کشید صدا از آن اومد، بعد استادی که داشت صحبت میکرد یه لحظه دچار توپق شد، حواسش پرت شد، گفت اینطوری نمیشه، یکی باید سکوت کنه. بعد یه لحظه وایستادید خب خدا که نمیزه سکوت کنه، که البته اون که اذان هست و ما و هرچی توضیح دادن خرابتر شد. حالا من از خدا عذرخواهی میکنم که همزمان صدامون در همه. نمیدونم چقدر حوصله کلاس میکشه من این نقد رو بگم و نگه داریم، یا اینکه نگم نگه داریم، یا اصلا نگه نداریم و باز برم. حالا نم تا کجا فصل رو پیش ببریم. بخواد من تا سر این فصل بمیام، حالا بعد ببینیم که تا چقدر کشش هست. الان یک صفحه و نیم باقی مونده، حالا من خیلی نترسید از اینجا. ببینید ملاک در واقع اینه، میگه که بذار میخوام اینم از روی متنی بخونم یا خودم توضیح بدم که چطور مکتب تاریخی و هیستوریسم از دل در واقع روشنگری به دست اومد. ببینید حالا بذار توضیح بدم از روی متن نخونم که خیلی وقت رو نگیره. عصر روشنگری در واقع و نگاهش این بود که سنت و مرجعیت سنت که در وجه اول همون سنت وحیانیه و در واقع نگاه غیر عقلی به جهان یا نگاه اصولیه، این باید در محکمه عقل به قضاوت و داوری گذاشته بشه و عقل خود قانون گذاره به تعبیر کانت به بلوغ و رشد یافته باید درباره سنت و درباره سنت تاریخی و در وجه اول سنت وحیانی قضاوت بکنه. خب عقل این قضاوت رو انجام میده و هر جایی که در این قضاوت که گادامر اشاره میکنه میگه یکی از تیزترین نقاط این قضاوت کاری که اسپینوزا کرد در اون رساله الهیاتی تاریخیش که الهیات سیاسی که به نقد دین وحیانی پرداخت، یکی از مثالهای بارز این نقده، میگه در هر جایی که این نقد عقلانی راسیونالیستی سنت تاریخی و اسطوره‌ای رو به قضاوت گذاشت و در جایی این رو با عقل خودش در تضاد میدید یا بی‌معنا میدید، اساساً در جایی که این رو بی‌معنا میدید میگفتش که ما حقیقتی یا معقولیتی در این سنت تاریخی نمیبینیم و این مرجعیتی پس برای ما نداره. وقتی مرجعیتی نداره و معقولیتی نداره تبدیل به چی میشه؟ یعنی بی‌معنایش یا بی‌حقیقتیش تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به یک سند تاریخی صرف میشه، یعنی رانده میشه به یک حوزه‌ای که این حوزه اینه که تلقی قدما که اسطوره‌ای بودن، عقل درست درمونی نداشتن، اینطور تلقی میکردن، این براشون ملاک بود و مایی که عاقلیم این برامون ضابطه‌ای نداره و ملاکی نداره. یعنی هر آن چیزی که براشون از داوری عقل بیرون بود رانده میشد به یک عرصه‌ای به نام عرصه صرفاً تاریخی، عرصه در واقع بی‌معنای سندیت تاریخی صرف. مثلا چه میدونم من الان خیلی عاقلم، متن عهد جدید رو میذارم جلوی خودم و کل سنت تاریخی کلیسا که مثلا طلاق رو حرام میدونستن، میگم خب این که معقولیتی نداره، پس باید مردود اعلام بشه در پیشگاه عقل من. حالا که معقولیتی نداره، پس این که در انجیل مثلا متی گفته که عیسی گفت که هرگز طلاق ندید، این چیه؟ اینو باید چیکارش کنیم؟ میگیم این تصور جهان قدیم بوده، بشر قدیم اینجوری فکر میکرده، اینو ارزش میدونسته و ذیل این اینجوری میاندیشیده و این متن براش حجیت داشته. پس عرصه تاریخ و اون چیزی که تاریخیه ذیل دیدگاه روشنگری تبدیل میشه به عرصه بی‌معنایی برای عقل ما. یعنی من چیزی رو تاریخی تلقی میکنم و سند تاریخی میدونم که برام معنا نداره. وقتی که مثلا من با چه میدونم شعر حافظ مواجه میشم که میگه نمیدونم پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت، میگم بشر قدیم اسطوره‌ای اینجوری خودش رو نگاه میکرده، مثلا جایگاه خودش رو اینطوری میدیده. من اگر بخوام بفهمم این چی داره میگه، باید برم سراغ اون دوران تاریخی و اون دوران تاریخی رو که برای من بی‌معناست و غیر معقوله، اونو بازسازی بکنم ببینم در اونجا اونا چی فکر میکردن، انسانهای اسطوره‌ای در اون زمان. منی که عاقلم که اینجوری فکر نمیکنم، من اینو میرانم به یک حوزه‌ای و از خودم فاصله میدم و در این فاصله تاریخی سعی میکنم اونو بازسازی بکنم. هیستوریسم از اینجا داره شکل میگیره، نگاه هیستوریستی. خب حالا کاری که در واقع مکتب رومانتیسم داره انجام میده اینه که با همین تمایز گذاری روشنگری بین عقل و بین سنت تاریخی، به اون دوران تاریخی که قدما بودن و تصور اسطوره‌ای داشتن و عقل نداشتن، به اون دوران داره ارزش میده. یعنی من اون دورانی که برام عاقلانه نیست، اون رو برام تبدیل میکنم به یک دوران در واقع طلایی، به یک دورانی که آرزو و طلب و تمناش رو دارم و میخوام اون رو همچنان نزد خودم با ارزش نگه دارم. خب پس یه اتفاقی داره اینجا میفته، رادیکالیزه شدن و تیز شدن دیدگاه روشنگری در واقع در اینجاست، و اون اینه که در عصر روشنگری کل گذشته بشر تبدیل به حوزه بی‌معنا و نامعقولی که ما به عنوان تاریخ متعلق به یک گذشته سپری شده بدونیم، کلش اینطور نبود. یعنی روشنگری در باب تاریخ و در باب سنت و حجیت قضاوت عقلانی میکرد و هر جایی که نامعقول میافت این رو میگفت صرفا یه سند تاریخیه. کاری که رومانتیک ها میکنن بدون اینکه خودشون بدونن اینه که کل گذشته بشر رو تبدیل میکنن به عرصه نامعقول و اون رو حالا با ارزش میدونن، ولی در این که کلش رو نامعقول میدونن یک قدم در واقع کار روشنگری رو رادیکالتر دارن میکنن بدون اینکه خودشون آگاهی داشته باشن. یعنی هر آن چیزی که متعلق به بشر گذشته است از این طریق که متعلق به بشر گذشته است و متعلق به من نیست، متعلق به عقل من نیست، این یا در یک دوران اسطوره‌ای شاعرانه خیال‌انگیز اسرارآمیز تاریک چیز ناخودآگاه قرار میگیره که حالا برای من این دوست داشتنیه به عنوان آدم رمانتیک. اما اتفاقی که داره میفته در واقع زاویه روشنگری داره تثبیت و تحکیم و تعمیم داده میشه و این توسعه داره پیدا میکنه، و اون اینه که کل سنت و کل چیزی که روشنگری میخواست در باب مرجعیت و اتوریتش قضاوت بکنه، بالکل یک بار برای همیشه داره از قضاوت عقلانی ما اساسا خارج دونسته میشه و حالا دوست داشتنی هم تلقی میشه. و از دل این تعمیمی که رومانتیک ها به گذشته بشر دادن، نگاه در واقع هیستوریستی شکل گرفت. نگاه هیستوریستی چیه؟ نگاهیه که با هر پدیده‌ای که مربوط به زندگی بشره و مربوط به گذشته بشره به عنوان یک سند تاریخی صرف مواجه میشه، و ما نه تنها تازه گذشته بشر بلکه هر امری رو به عنوان یک امر تاریخی باید تلقی بکنیم. هیستوریسم در واقع در تمامیتش اینه، یعنی انسانی که هم عصر منم هست یه کتابی نوشته، من اولین مواجهم باهاش این نیست که ببینم چی داره در کتاب میگه، باید ببینم این شرایطی که اونو در اون نوشته یه بررسی تاریخی روش داشته باشم بتونم اینو بازسازی تاریخی بکنم. و در واقع از آغاز من هر حقیقتی رو از حقیقت تهی میکنم و این رو تبدیل میکنم به بازسازی تاریخی در ابژکتیویته تاریخی که داره و اسناد تاریخیش رو بررسی میکنم و این رو ریکانستراکت میکنم، یعنی یک بازسازی میکنم و جهان تاریخی و به تعبیر دیتای جهانبینی که در اون دوره حاکم بوده یا برای متن حاکم بوده این رو میخوام استخراج کنم و بازسازی کنم. و وقتی بازسازی کردم به تعبیر هیستوریستی دیلتای که دیدیم اون رو چی میبینم؟ یک بروزی از زندگی، یعنی برای من در درون خودش یک الزام آوری عقلانی نداره، اینم یک بیان یا یک اکسپرشن از زندگی بشره و جهانبینی خاص خودشو داره در دل تاریخ و حتی در دوره ما. یعنی هیستوریست وقتی بست تام پیدا میکنه هر موضوعی رو اینطور تلقی میکنه و من دیگه دسترسی در واقع محتوایی به موضوع تاریخی نداره و موضوع تاریخی اولا حقیقتش رو برای من از دست میده. چطور حقیقتش رو از دست میده؟ به این معنی که اگر حقیقتی داره، حقیقتش در ابژکتیویسم پژوهش تاریخی من داره بازسازی میشه. یعنی من اگر مثلا با یک پدیداری مواجهم که یک هفته کشور ما دچار التهاب بود، این التهاب رو من چطور میتونم بفهمم؟ از این جهت که تمام فکت‌ها و اسناد رو بذارم کنار هم و در کنار هم چیدن این اسناد این رو به عنوان یک سند تاریخی تام بتونم تمام دیتاهاش رو بچینم و بازسازیش بکنم. و وقتی این کار رو میکنم یعنی این رو در یک فاصله ای با خودم قرار میدم. من نظر خودم رو که نمیخوام تحمیل بکنم بگم که از نظر من این حوادث چی بود، میخوام بازسازی ابجکتیو بکنم که انقدر قیمت بنزین بود، انقدر پمپ بنزین بود، انقدر بانک بود، انقدر چیز بود، انقدر میلیارد هم مثلا خسارت زد، انقدر آدم کشته، انقدر آدم دستگیر، نمیدونم فلان. و اینو بهش میگیم فهم ابجکتیو از یک امر انسانی. گادامر میگه این فهم پیشاپیش محفوظ گرفته که حقیقتی در کار نیست و حقیقت رو وقتی فروکاسته به یک ابجکتیویسم هیستوریستی در واقع این خودش به معنی یه جور نسبی انگاری رادیکال و یه جور نگاه نیهیلیستی نسبت به حقیقت و من یه حقیقتی رو در درون این نمیبینم. این به طور کاملا تام و به طور بارز خودش رو در کنار زدن سنت وحیانی و تاریخی بشر نشون میده. یعنی چیزی که در قرن 19 هم شکل گرفت و در واقع جریان سکولاریزاسیون فرهنگ مدرن رو به اوج رسوند، بیش از عصر روشنگری، بیش از حملات مثلا ولتر به کشیشا، چیزی که این رو به اوج رسوند و سکولاریزاسیون رو کاملا تثبیت کرد و کلن اروپا رو از سنت تاریخی خودش جدا کرد، این جنبش در واقع نقد تاریخی کتاب مقدس در قرن 19 و در قرن 20 بود. این در واقع نگاه تاریخی انتقادی که ما وقتی که مثلا با متن عهد عتیق مواجه میشیم یا متن عهد جدید مواجه میشیم شروع بکنیم این رو بازسازی انتقادی تاریخی کردن، صفر پیدایشش از روی اسنادی که هست، از روی بررسی اتیمولوژیک فیلولوژیک این برمیگرده مثلا به چند هزاره قبل از میلاد، فصل دوم اشمال 500 سال بعدشه، اون مال اینجاست، این مال اینجاست. و اینجور سند تهیه کردن تاریخی که به لحاظ پژوهش تاریخی و دستاورداش خب امور مهمیه و شناختای زیادی با هم، ولی چیزی که در پس این دیدگاه وجود داره اینه که ما صرفا با یه داکیومنت سر و کار داریم. تنها چیزی که به نظر نمیاد اینه که این داکیومنت حالا هر جوری شکل گرفته بازسازی شده چی داره میگه. این چیزی که داره میگه و مدعی یک حقیقتی هست این بالکل کنار گذاشته میشه و این به نظر گادامر اوج در واقع غلبه و تمامیت یافتن دیدگاه روشنگریه که کلش روی یک انتزاع سوار شده و اون انتزاع اینه که عقل ما یک عقل محض خودقانونگذاریه که بالکل از تعلقش، از این تعلق متقابل داشتنش، از این تعلق مندیش به اون افقی که پیشتادش از اون رو ممکن کرده بالکل از اون منفکه و در این انفکاک ما به نقطه‌ای میرسیم که دوچار یک بی حقیقتی یا نسبی انگاری تام و تمام در نگاه هیستوریستی میشه. و برای اینکه ما بتونیم آگاهی هرمنوتیکی رو از کار در بیاریم باید فارغ از تقابل بین رومانتیک ها و عقل‌گرایان و این نزاهایی که شکل گرفته باید برگردیم به اون سرچشمه و ببینیم اصل این تمایز بین عقل و مرجعیت تاریخی خود این تا چه حد قابل دفاعه و تا چه حد این به نحو ساده انگارانه در واقع مفروض گرفته شده. و اینجا ما در واقع میرسیم به سرفصل بعدیمون که دیگه میذاریم برای جلسه آینده. من دیگه از نگاه ها دارم خستگی رو تشخیص میدم، تحت عنوان بخش ب دقیقا عنوان در مقابل چیزیه که تا الان حاکمیت یافته و اون اینه که پیش داوری ها به منزله شرایط فهم، و بعد فصل بعدی اعاده حیثیت از اتوریته و سنت، از مرجعیت و سنت. یعنی دو مفهوم اتوریته و تردیشن رو گادامر میخواد به طبیع خودش ازشون اعاده حیثیت بکنه. باید ببینیم که چطور میخواد پیش بره. خب من فقط باز قبل اینکه استوب بزنیم یه بخونم که این جلسه رو تکمیل بشه. ببینیم گادامر میتونه یه در پایان این پس میگه که ایده یک عقل مطلق به نحو کلی اساساً هیچ امکانی از امکانهای بشریت تاریخی نیست. یعنی ایده ای که اصل روشنگری رو داره به پیش میبره و کل این تمایز نگاه به تاریخ و هیستوریسم رو داره پیش میبره. میگه عقل برای ما به منظره یک امر واقعی تاریخی در دسترس است، به منظره یک چیزی که خودش سرور خودش نیست. یعنی خود عقل بر خودش تسلط تام نداره. به چه معنا؟ میگه بلکه خودش سرور خودش نیست، بلکه همواره وابسته به دادگی هایی است که خودش را در قبال این دادگی ها به تأیید میرساند. یعنی عقل همواره وابسته به یک چیزی که بایدش داده بشه و در نسبت با اون و در تفسیر و فهم اون به معنی که خودش زده بشه و عقل بشه اساسا، و یک عقل محض مطلق اساسا یک انتظاره و چیزی چنین امکانی برای بشریت متناهی تاریخ من وجود نداره. خب الان یکی اینو بشنم که این پس قدامش هم هیستوریستیه، در حالی که قدامه میخواد اینطور بگه که اساسا معنای هیستوریست رو بزنه و این چیزی که معمولا فهمیده نمیشه. یه جمله دیگه هم نقل بکنم دیگه مجلس رو با فاطمه برسونم. هر شبت که میگه که واقعیت تاریخی یا واقعیت‌های تاریخی مانند وقایع بزرگ تاریخی جامعه و دولت، که اینجا نگاه گادامر به علوم اجتماعی میتونه پیدا بشه که جامعه رو جزء تاریخ مندی حساب میداره. وقایع بزرگ تاریخی جامعه و دولت یا حکومت یا نوع استیت شتاد آنه رو کار میداره، در حقیقت همواره از پیش و به نحو پیشینی برای هر گونه تجربه تعیین کننده هستن. این نکته مهمه. و بعد این نقل قول که بعد با اینجا به پایان میرسه، میگه در حقیقت تاریخ به ما تعلق ندارد، بلکه معکوسشه، بلکه ما به تاریخ تعلق داریم و این چیزیه که عقلانیت روشنگری نادید میگیره. حالا بعد چگونه این رو توضیح میدیم. و بعد اینطور میگه که بسی پیش از آن که ما در تعامل خودمان به تاریخ بازگردیم، فهم ما به نحو بدیهی از دل تاریخ و مثال میزنه از دل خانواده، جامعه، حکومت و غیره که در آنها زندگی میکنیم و مفهوم زیست جهان اینجا به ما پیدا میکنه و البته اینها شکل گرفته. و بعد این جمله رو میگه، میگه که متمرکز شدن بر سوبژکتیویته یک تصویر مخدوشه و سوبژکتیویته این بستر رو و این تعلق رو داره نادیده میگیره. هم این جمله در حالی که خودش اینطوری کرده میگه به این دلیل پیش داوری ها بسی بیش از پیش داوری های فرد، این جمله که شما بگید که ممکنه در روانشناختی هم باشه، میگه بسی بیش از پیش داوری های فرد پیش داوری های واقعیت تاریخی وجود انسان هست. ما میخواییم به این نقطه برسیم، این در واقع میشه اون نقطه اصلی تمرکز هرمنوتیک گادامر و فصل بعدی زیر همین فهم داره شکل میگیره در فهم پدافوری حیثیت از پیش داور. خب بلن اینجا یک دو تام یه نفس رو بودیم. من خواستم این فصل رو بگم، این رو میتونیم برای جلسه آینده و بعد این فصل خیلی جذاب و جالب و مهمی که به ظاهر استرالیه ولی فوق‌العاده مهمه، فصل بعدی در دنبال امر کلاسیک
که وقتی ما با هنر کلاسیک یا اثر کلاسیک مواجه میشیم، کلاسیک بودن چگونه این تعلق را با سنت مالکی رو نشون میده و در نظر نکات فوق العاده مهم میداره اینجا و میذاریم در جلسه آینده. حالا من راستی من سر این همه کلاسیک بخونم از فارسی رو برای